بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام به همه حضار گرامی و همراهان ارجمند، همه ساله در ایام ولادت حکیم جوانمرد طوس ما این توفیق رو داشتیم که با بهره‌گیری از ذخیره دانایی استاد فقید علی رضا ولی بحثی درباره اندیشه‌های اعتلا بخش مستتر در شاهنامه و دلالت‌ها و راهگشایی‌های اون برای شرایط کنونی کشورمون داشته باشیم. اکنون که مدت زمان اندکی از برگزاری نخستین سالگرد کوچ اون بزرگمرد می‌گذرد، ما فکر کردیم که این سنت رو به اعتبار دستاوردها و کارکردهایش همچنان تداوم ببخشیم. بر همین اساس همونطور که در اطلاعیه های مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد ملاحظه فرمودید، قرار است در این جلسه درباره مسئله داد و دهش و حکمرانی شایسته از دیدگاه حکیم طوس بحثی رو با شما در میان بگذاریم. ارائه این بحث بر عهده جناب آقای علی جعفری شهرستانی است. آقای شهرستانی دانش آموخته دکتری گرایش توسعه از دانشگاه علامه طباطبایی هستند و در چارچوب مطالعاتی که راجع به اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه نیافتگی ایران دارند، مانند استاد فقید نیم نگاهی هم به ذخیره دانایی مستتر در شاهکارهای ادبی ایران دارند و تألیفات چاپ شده هم در این زمینه تاکنون منتشر کردند. من با سپاس از جناب آقای شهرستانی به خاطر لطفی که کردن و این توفیق رو برای ما فراهم کردن که بتوانیم از ذخیره دانایی ایشون در این زمینه جذاب و انشالله پر دستاورد بهره ببریم، از ایشون تقاضا میکنم که بحث خودشون رو شروع بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام جهان آوری کردگار، من از جناب آقای دکتر مؤمنی و مؤسسه محترم مطالعات دین و اقتصاد سپاسگزارم که این فرصت رو فراهم کردن تا بحثی در رابطه با شاهنامه فردوسی و حکیم طوس بتونیم داشته باشیم. ابتدای سخن دوست دارم همونطور که استاد یاد کردن از زنده یاد مرحوم استاد رضا قلی یاد بکنم که انصافا در این زمینه چراغ ایشون برافروختن که ما به عنوان دانشجو در واقع در پی این چراغ و این نور داریم حرکت میکنیم. نکاتی که ایشون میفرمودند، مباحثی که مطرح میکردن، تعلیفاتی که داشتن روی در واقع علاقمندی و میزان علاقمندی من به این کار بسیار مؤثر بود و باعث شد که در واقع انگیزه شد که بیشتر وقت صرف بکنم برای این کار و امیدوارم خداوند قوت بده در زمانهای آتی بیش از این هم بتونم در واقع جلو برم. یک در واقع یاد دیگه هم باید انجام بدم از آقای دکتر ابوالفضل خطیبی، شاهنامه پژوه بزرگ، که ایشون رو هم ما متاسفانه در سالی که گذشت از دست دادیم. آقای دکتر خطیبی انسان برجسته بودن که البته من دورا دور با اندیشه ایشون آشنا بودم و کارهای ایشون رو پیگیری میکردم. همینطوری که میدونید مهمترین تصحیح که از شاهنامه در دست ماست که در انتشارات سخن الان چاپ شده با تصحیحات و در واقع کار بسیار عظیم و بزرگی که سالها زمان برده در جلد آخرش از کمک ایشون استفاده شده و ایشون زحمات زیادی برای تنظیم اون جلد کشیدن. متاسفانه ایشون در اثر یک بیماری شاید غیر خطرناک، در شرایطی که کسی فوت نمی‌کرد، در عمل جراحی جان آفرین تسلیم کردند و ما از ذخیره دانایی ایشون بی بهره شدیم. من مایلم ابتدای سخن در واقع عرایزم رو با دو مقدمه شروع بکنم و بعد به سراغ مطلب اصلی برم. بخش اول عرایزم رو میخوام به زمینه‌های در واقع نگارش شاهنامه فردوسی بپردازم که چه شد که اصلا اثری مثل شاهنامه فردوسی تألیف شد، مسئله چه بود و در واقع پاسخی که به این مسئله داده شد در اون چیزی بود که در قالب شاهنامه تنظیم و تدوین شد. و نکته بعد هم در رابطه با منابع شاهنامه فردوسی و زندگی حکیم توس میخوام اشارات مختصری داشته باشم. اینا به ما کمک میکنه که ما فهم بهتری از شاهنامه فردوسی داشته باشیم. بعد از در واقع حمله اعراب به ایران در قرون 3 و 4، یک تشکیلات سیاسی کم کم در ایران شکل گرفت به صورت پراکنده که اینها در قالب حکومت‌های صفاریان و طاهریان در واقع ظهور کردند و سعی کردند به نوعی استقلال اداری و سیاسی خودشون از خلیفه بغداد به دست بیارن و با اینکه در واقع به جهت دینی خلیفه بغداد رو به رسمیت میشناختن، اما به جهت سیاسی و اداری سعی کردن تشکیلات مستقلی به وجود بیارن. این حکمرانانی که در اون دوران به حکومت میرسیدن سعی میکردن نسب خودشون رو به نحوی در واقع به دوره ساسانیان ارتباط بدن و علاقه زیادی داشتن که به جهت فرهنگی و زبانی بتونن حکومتی مستقر بکنن که در واقع این حکومت مستقل از حکومت بغداد و خلافت اسلامی باشه. به طور مشخص در دوره سامانیان تلاش‌های خیلی زیادی در واقع شد تا فرهنگ و زبان باستانی ایران یعنی زبان پهلوی بازسازی بشه و اصلا زبان دری یعنی زبان درباری محصول همین تلاش‌های سامانیان بود و در واقع از اون زمان ترویج داده شد در میان عموم مردم. شعرهای زیادی در دربار سامانی جمع شدند. بخارا به عنوان پایتخت سامانیان تبدیل شد به یک قطب بزرگ فرهنگی و هنری در عالم اسلام و به نحوی که تنه به تنه در واقع بغداد میزد. ما در این دوره بزرگانی مثل رودکی رو داریم که پدر شعر فارسی گفته میشه و دقیقی رو داریم در دربار که من حالا یک برده بگذره اشاره میکنم که دقیقی در واقع نقشش در منظوم کردن شاهنامه چه بوده و حکیم توس چگونه از در واقع اندوخته دقیقی استفاده کرده و در واقع تلاش‌های فرهنگی گسترده‌ای در این دوره صورت گرفت. خب ما اگر به جهت تاریخی بخوایم بررسی کنیم، نخستین اثری که به عنوان شاهنامه در عالم بعد از اسلام احتمالاً منتشر شده کاری بوده که در واقع حدود شاید دو قرن قبل از فردوسی توسط ابو مؤید بلخی انجام شده تحت عنوان شاهنامه و این کار منتشر شده، اما الان ما هیچ نشانی از اون نداریم و تنها ارجاعاتی از اون در متون تاریخی وجود داره که بهش در واقع ارجاع داده شده. حدود دو قرن بعد از کار ابو مؤید بلخی کار نگارش شاهنامه ابو منصوری شروع میشه. ابو منصور عبدالرزاق حاکم طوس بود و خودش از نژاد دهقانان ایرانی پیش از اسلام میدونست. ایشون یک وزیری داشت که اونم از قضا اسمش ابو منصور بود، از او خواست که بگرده و در واقع داستانهای پراکندهی که از عالم باستان ایران وجود داشته و تاریخ ایران تا قبل از اسلام اینها رو تدوین میکنه و گرد بیاره. داستان این در مقدمه شاهنامه ابو منصوری اومده. شاهنامه ابو منصوری هم حالا به دلایلی از جمله اینکه فردوسی بعداً اونو منظوم میکنه و خیلی مورد استقبال قرار میگیره دیگه کتابت نمیشه و الان ما هیچ اثری از شاهنامه ابو منصوری هم در دست نداریم. این شاهنامه هم از میان رفته، تنها در 15 صفحه اولش تحت عنوان مقدمه شاهنامه ابو منصوری مونده که کسایی که کتابت میکردن شاهنامه رو عموماً پیش از اینکه در واقع متن شاهنامه رو کتابت کنن مقدمه شاهنامه ابو منصوری هم کتابت میکردن. به همین واسطه این تنها چیزی که به دست ما رسیده اونجا اشاره میکنه که ابو منصور عبدالرزاق خواست از وزیرش که بره بگرده در تمام اطراف کشور و ببینه کیان که داستانهای تاریخ ایران قبل از اسلام رو میدونن و اینا رو گرد بیاره و منظومه درست بکنه. اسامی که در واقع اشاره شده در مقدمه شاهنامه ابو منصوری اسامی ایرانی خالص هست، اونم در قرن سوم و چهارم که بالاخره اسامی عموماً اسامی اسلامی و عربی بوده. حتی همین آقای ابو منصور عبدالرزاق که نژاد خودشو به دهقانان قبل از اسلام منتسب می‌کرده، ایشون خودش در واقع مسلمان بوده و مسلمان زاده هم بوده. اسم بچه‌هاش هم همینطوری که مشخصه عربی بوده. اما این اسامی که در مقدمه شاهنامه ابو منصور اومده تقریباً میتونه به ما در واقع نشون بده که محتملاً اون چهار فردی که اومدن این داستان‌ها رو گرد هم آوردن اینها زرتشتی بودن به احتمال زیاد و در واقع اینها شاهنامه ابو منصوری رو تألیف کردن به این نحو. شاهنامه ابو منصوری با در واقع یک سوال برای ابو منصور عبدالرزاق طرح شده و اون سوال سوالی که به توسعه ایران مرتبط بوده. چه شد که به این روز افتادیم؟ چه بودیم؟ چه تحولاتی به وجود آمد؟ و اکنون در کجا هستیم؟ سوال ابو منصور عبدالرزاق برای تدوین شاهنامه فردوسی این بود. مرحوم ابوالقاسم فردوسی حکیم طوس خودش در واقع با چند بیت اینو ذکر کرده، بعد نیست من اینو برای شما بخونم. یکی نامه بود از گه باستان فراوان بدو اندرون داستان پراگنده در دست هر موبدی از او بهره‌ای نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و راد. اینجا اشاره به ابو منصور عبدالرزاقه. پژوهنده روزگار نخست گذشته سخنها همه باز جوش سهر کشوری مودی سال خرد بیاورد که این نامه را گرد کرد. بپرسیدشان از کیان جهان و از آن نامداران و فرخ مهان که گیتی به داغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند. اینا چی بودن؟ چی شد؟ چگونه سر آمد به نیکختری بریشان بران روز گنداوری. بگفتند پیشش یکا یک مهان سخنهای شاهان و گشت جهان. چو بشنید از ایشان سپه خود سخن یکی نام ور نامه افکند بن. چون این یادگاری شدن در جهان برو آفرین از کهان و مهان. داستان سرایش شاهنامه در واقع گردآوری شاهنامه ابو منصوری که به نثر بوده این گونه شروع میشه. بعد از تدوین شاهنامه ابو منصوری دقیقی به سفارش پادشاهان سامانی شروع میکنه و شاهنامه رو به نظم در میاره. هزار بیت هم در واقع میسراید و این هزار بیت در واقع در شاهنامه فردوسی بعداً با ارجاع خود فردوسی عیناً وارد شده و تفاوتی کیفیت شعری اینها کاملا محسوسه که کجا کار حکیم طوس هست و کجا کار دقیقی. و این هم البته از نکات بسیار جالب شاهنامه فردوسی که در قرنی که این اثر سروده شده متدولوژی علمی مثل امروز وجود نداشتی که ما ارجاع علمی بدیم به مطالب دیگه، ولی حکیم طوس هر جا که در واقع داستانی آورده ذکر میکنه که از چه مأخذی گرفته و اونجایی که هزار بیت دقیق و عیناً میاره در
داستان می گنجون از پادشاهی گشتاسپ و ظهور زرتشت و حمله ارجاس به ایران دقیقا ذکر میکنه که من اینا رو از دقیقی گرفتم. این به نظرم نکته قابل تأملی هست که از منظر روششناسی علمی که حکیم طوس در تدوین شاهنامه فردوسی داشت. خب اون زمان طرفداران نظم خیلی بیشتر از نثر بودن. دقیقی به سفارش دربار سامانی این کار رو میکنه. ما در همون دوران میدونیم که رودکی کلیله و دمنه رو به نظم در میاره. متاسفانه میدونید این اثر هم از دست ما خارج شده، فکر میکنم شاید در حد 30-40 بیت 50 بیت از اون باقی مونده و از میان رفته. این یکی از حسرت‌های بزرگ تاریخ ادبیات فارسی شاید همین باشه که در واقع کلیله و دمنه رودکی از میان رفته. این کار بسیار متداولی بوده در اون زمان. ایشون 1000 بیت رو میسراید آقای دقیقی و در جوانی در اثر سانحه‌ای و احتمالاً درگیری با پیشکار خودش، کسی که در واقع خدمات عمومی داده، کشته میشه. فردوسی اشاره میکنه در شاهنامه در اثر بدخویی ایشون در واقع فوت میکنه. فردوسی خیلی جالبه که اطلاعات بهش رسیده بودی که چنین در واقع اثری شروع شده و 1000 بیت هم سروده شده. من حالا یه در چند کلمه حتما در رابطه با شخصیت حکیم طوس که میخوام صحبت بکنم اونجا بیشتر این قضیه رو باز میکنم که فردوسی در واقع میره سراغ این اثر و اینو گیر میاره با انگیزه های شخصی. یعنی برخلاف یکی از نکاتی که در رابطه با حکیم طوس بسیار به نظرم نکته جالب توجهی هست، اینه که فردوسی شاعر درباری نبوده. به هیچ عنوان مسئله شخصی فردوسی این بوده که چه شد. فردوسی از نژاد دهقانان بود، دهقانزاده بود، وضع مالی خوبی داشت در ابتدای سرایش شاهنامه و در واقع بنا به انگیزه های شخصی رفت اون 1000 بیت دقیقی رو پیدا کرد و خورد خورد شاهنامه رو سرود و در دو مقطع شاهنامه رو به اتمام رسوند. سال 367 احتمالاً سرایش شاهنامه آغاز شده. فکر میکنم 386 ایشون یک بار شاهنامه رو تمام میکنه و دوباره کار رو شروع میکنه و در سال 400 هجری شاهنامه رو مجدداً به اتمام میرسونه که در واقع خودش به خوبی اشاره کرده که در انتهای کتاب بعد از داستان یزدگرد میگه سر آمد کنون قصه یزدگرد به ماه سپندارمذ روز عید ز هجرت شده 580 بار به نام جهان آور کردگار چون این نام بر نامه آمد به بن ز من روی کشور شود پرسخن از آن پس نمیرم که من زنده‌ام که تخم سخن من پراکندم هر آن کسی که دارد خوش و راوی و دین پس از مرگ بر من کند آفرین. یعنی خودش اطلاعات دقیقی داشته که چه کاری داره میکنه و چه خدمت بزرگی داره به فرهنگ ایران زمین انجام میده، به تاریخ ایران زمین انجام میده. میگه هر کسی که راوی و دین داشته باشه حتما بعد از مرگ من به من آفرین خواهد گفت. از این نمونه خودستایی های درست در ادبیات فارسی بسیار متداوله. ما حالا برای که شاید جذابم باشه دو سه موردم من بخوام ذکر کنم. مولانا خودش میفرماید که هین بگو تا ناطق جو میکند تا به قرنی بعد ما آوی رسد گرچه هر قرنی سخن آری بود لیک گفت سالفان یاری بود. یعنی من حرفایی دارم میزنم برای قرن بعد از شما. خودش عظمت کار خودش رو میدونسته. یا حافظ میفرماید که بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه زندان جهان خواهد بود. میدونه کیه و روزی که بمیره بر سر تربتش چه میگذرد و کیا خواهند اومد سراغش. یا به عنوان نمونه آخر اگر بخوام ذکر کنم بابا طاهر میگه به هر الفی الف قدی برایو الف قدم که در الف آمد استم. هر 1000 سال یه قلندری مثل من میاد، یه قلندر میاد، اون یه قلندری 1000 سال منم. یعنی این عزیزان و بزرگان ما به بزرگی کار خودشون واقف بودن. همینطوری هست در رابطه با حکیم طوس. خب همونطوری که عرض کردم ما میدونیم که حکیم طوس خب کنیش ابوالقاسم بوده. در مورد نامش هیچ چیزی نمیدونیم، هیچ جا اشاره‌ای نکردیم و در واقع تخلصش هم فردوسی. و جالب توجهی که در شاهنامه فردوسی هیچ کجا به عنوان فردوسی اشاره نشده الا یک جا، یعنی فقط یک بار ایشون به خودش ارجاع داده، اونم وقتی که همون 1000 بیت دقیقی رو میخواد تضمین میکنه و میگه که به خواب دقیقی رو دیدم و دقیقی به من گفت فردوسی تو که الان داری می میخوری به رسم در واقع کابوسکی بخور. میگه دقیقی زجایی پدید آمدی بران جام می داستانها زدی به فردوسی آواز دادی که می مخور جز براموین کابوسکی. او شاعر درباری نبود، بابت شعرش درآمدی نداشت، شعر فروشی نمی کرد و کار بازاری هم نمی کرد، برخلاف تمام شعرهای همعصرش که با دربار سرسری داشتن و بابتش در واقع پولی می گرفتن، مثل خاقانی و امثال هم. فردوسی در رابطه با آگاهی و دانشش هیچ چیزی جز شاهنامه برای ما نذاشته، هیچگاه در طول داستان اتناب نمی کنه، اصل کلام و نتیجه گیری در داستان میگه، هیچ کجا فخر فروشی نمی کنه، برخلاف تمام شعرهای همعصرش و بعد از عصر خودش که سعی میکردن در منظومه هایی که میسرودن دانش خودشونو به رخ بکشن یا تعنیه به بقیه بزنن. حکیم توس در هیچ کجای شاهنامه این کار نکرده. شما نمونه های اینو در نظامی میتونید ببینید، در ابتدا در داستان خسروشینی در مقدمه اگر اشتباه نکنم ببخشید لیلی و مجنون، که نظامی اونجا مثلا شاید حدود 15-20 بیت، حالا من ذهنیت دقیق الان ندارم، در رابطه علم نجوم و دانش خودش حرف میزنه در علم نجوم و شعرهای دیگه که از این کارا زیاد کردن، طعنه زدن به هم نوعان خودشون. فردوسی در هیچ کجا این کارو نکرده و در واقع مسئله اصلیش فقط این بودی که این کار رو به سرانجام برسونه. در اواخر عمر ما میدونیم که دچار تنگدستی میشه، سعی میکنه با تقدیم شاهنامه سلطان محمود بتونه در واقع درآمدی کسب بکنه که البته موفق هم نبوده، حالا برخلاف افرادی که طعنه میزنن که در واقع دریوزگی کرده، واقعا اینطوری نبوده. شما در همون جایی هم که ایشون تقدیم کرده شاهنامه رو به سلطان محمود غزنوی، وقتی میاد شروع میکنه تشکر کردن، از دستیار خودش تشکر میکنه، از ایکس تشکر میکنه، از ایگرگ تشکر میکنه، آخرش هم میگه آقا این تقدیم به سلطان محمود، که احتمالا سلطان محمود همین هم خونده بهش برخورده که اسم پادشاه اول منظومه چرا نیامده. خودش گلایه میکنه، میگه مرا دخل و خرج برابر بودی، زمانه مرا چون برادر بودی، تگرگ آمدی امسال برسان مرگ، مرا مرگ بهتر بودی از تگرگ، در هیزم و گندم و گوسفند ببستین برآورده چرخ بلند. یعنی به روزگاری افتاده بودی که تمام سرمایه خودش، مردی که دهقان نژاد بود، ثروت داشت، تمام سرمایه خودش رو در راه سرودن شاهنامه، یعنی به عنوان کار تمام وقت به شاهنامه توجه کرد، در این راه از دست داده بود و در اواخر عمر به بینوایی در واقع دچار شده. ما میدونیم در زمان خود سرایش شاهنامه فردوسی، شاهنامه بسیار مورد علاقه مردم واقع شده، در همون دوره بسیار شاهنامه کتابت شده. خود فردوسی در شاهنامه در جایی ذکر میکنه که اینا بابت حق و تألیف هم حتی به من هیچی نمیدن، یه کپی رایت هم به ما پرداخت نمیکنن، با این وضع معیشتی که ما داریم بسیار کتابت شده و در اصل همین کتابت مستمر و علاقه‌ای که بین مردم برای شاهنامه وجود اومده بوده، وقتی که اصلا دیگه شاهنامه ابو منصوری که نسخ بوده کتابت نمیشه و متأسفانه امروز از بین میره. قدیمی‌ترین نسخه‌ای که از شاهنامه الان ما در دست داریم، نسخه‌ای که یک جلد در واقع نصف شاهنامه است، اینم نسخه فلورانس و مربوط به 200 سال بعد از شاهنامه است. توی کتابت‌های مختلفی که از شاهنامه شده، ابیات زیادی به شاهنامه اضافه شده، از شاید تا 60-61,000 بیت ذکر شده. بسیاری این ابیات ابیات الحاقیه که ابیات شاهنامه فردوسی نیست. مرحوم دکتر ابوالفضل خطیبی که از خدماتی که شاهنامه پژوهی کرد همین بود که پایان‌نامه دکترای ایشون همین ابیات الحاقی در شاهنامه فردوسی بود و کار بسیار عظیم و جالب توجهی. من یکی دو نکته دیگه رو می‌خوام ذکر کنم و به بحث اصلی بپردازم. در رابطه با فردوسی می‌دونیم که قطعا شیعه بوده، احتمالاً شیعه اسماعیلی بوده، در اون زمان اسماعیلیان در واقع توس در خراسان پایگاه گسترده‌ای داشتن، در چندین جا و چندین بیت در واقع ارادت خودش رو به خاندان نبوت ذکر کرده و خواسته که شفاعتش رو بکنن در روز قیامت. مثلا میگه منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک و پای وصی، یا میگه که من از زمان پیغمبر میگه که من شاستانم، علیم در است، درست این سخن گفت پیغمبر است، گواهی دهم این سخن راز اوست، تو گویی دو چشمم دو گوشم بر آواز اوست. خب شاهنامه از 3 تا بخش تشکیل شده، ما حدود 5000 بیت بخش اسطوری شاهنامه است که بهش میگیم میتولوژی، بعد ما بخش حماسی یا پهلوانی رو داریم، در انتها بخش تاریخی، بخش در واقع ابتدایی شاهنامه از پادشاهی تحمورث شروع میشه به عنوان ببخشید گیومرد شروع میشه به عنوان نخستین انسان و در واقع ادامه پیدا میکنه. تو بخش تاریخی ما داستان اسکندر و یه مقداری اشکانیان رو داریم و بعد ساسانیان و در دوره پهلوانی هم که داستانهای مربوط به خودشو داریم. تو بخش تاریخی شاهنامه دارای در واقع توی بخش اسطوری و پهلوانی شاهنامه به بعضی از مسائل پاسخ میده که انسان چجوری به وجود اومد و تکنولوژی چجوری به وجود اومد، یعنی چجوری آتش رو کشف کرد، چجوری موفق شد که آهن رو بسازه. و خیلی جالبه که حالا دقیق‌تر من بخوام توی بحثم اشاره بکنم جلوتر، تو اونجا ما میبینیم که انسان یه جاهای دانش رو تکنولوژی رو از دیوان میآموزه. مثلا نوشتن وقتی به وجود میاد که هوشنگ دیوان رو در بند میکنه و میخواد بکشتشون، اینا میگن آقا به ما امان بده، میگه خب امان بدم که چی بشه، میگه ما بخوندن نوشتن یاد میدیم. و این یه اشاره خیلی ظریفی داره از این جهت که دیوان، حالا من جلوتر عرض میکنم، اینا همپیمان اهورامزدا نیستن، اینا همپیمان اهریمنن، اینا بدکردارن، ولی انسان خردمند دانش و تکنولوژی رو حتی از بیخردان میره یاد میگیره. این اشاره‌ای که توی شاهنامه فردوسی در واقع شده و چندین بار در قالب مسائل مختلف دیده شده. شاهنامه، در شاهنامه نام ایران بسیار تکرار شده. ایران یک لغت بسیار پرتکرار در شاهنامه فردوسی. ما شما میدونید ما در زمان قاجاریا بالاخره تغییر از پیدا کرد، کشور از پرشیا شد ایران، یعنی ما رو غربیا پرشیا میگفتن، بعد ما نام رسمی کشور فکر میکنم در زمان قاجاریان تغییر پیدا کرد. اما بارها به ایران اشاره شده، ایران مرکز عالم در شاهنامه فردوسی، در بین اقوالیم هفتگانه ایران دل عالم محسوب میشه، همیشه حق با ایران، یعنی ایرانیان همیشه، ایران سرزمین آزادگانه و کسانی که در اطراف ایران زندگی میکنن ترکان و بردگان و بیخردان و نادانانن، یعنی ایران قلب عالم محسوب میشه. البته از منظر جغرافیایی ایرانی که در مورد شاهنامه داره صحبت میکنه با ایران امروز تفاوت‌هایی داره که ما وارد اون نمیخوایم بشیم. و همین بحث در واقع در شاهنامه فردوسی در عصری که ملیت و زبان رو به اضمحلال بود بسیار راهگشا میشه در احیای هویت ملی ایرانیان. یعنی شاهنامه وقتی کتابت میشه به سراسر مختلف کشور فرستاده میشه، مردم میخونن و احساس غروری که میکنن و احساس قدرتی میکنن، قدرتی که از بین رفته بود و دیگه نبود، و این ملیت ایرانی رو به هم پیوسته نگه میداره. چند روز پیش میدیدم که آقای دکتر شفیع کدکنی که خدا حفظشون کنه از هیکل نقل کردن که مصر زبانش رو از دست داد و فرهنگ و تمدنش رو به خاطر اینکه شاهنامه نداشت و فردوسی نداشت. و این بحث‌ها بسیار در واقع اثرگذار و اثربخش میشه. بارها در واقع در شاهنامه به ذکر ضرورت حفظ ایران و سرزمین و کشور اشاره شده، از جمله که در واقع در جاهای مختلف، مثلا توی نماد ایران که پرچم ایران بوده که درفش کاویان بوده که حالا جلوتر نکاتی در موردش عرض میکنم، در جنگ‌ها خیلی تلاش می‌کرده این پرچم هیچ وقت دست دشمن نیفته، به خاک و به زمین نیفته، همیشه هر کوششی که می‌کنن در راستای نگهداری در واقع کشور و ایران بشه. چند بیت شاهنامه داری که به نظرم بد نیست با هم بخونیم، که ایران چو باغی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار، پر از نرگس و نار و سیب و بهی، چو پالیز گردد ز مردم تهی، سپر غم یکایک زبان برکنند، همه شاف نار و بهی بشکنند، سپاه و سلیح هست دیوار اوی، پرچینش بر نیزه ها خار اوی، اگر بشکنی خیر دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا و چه راغ، نگر تا تو دیوار او نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، که از آن پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان بندیشی بد منه در میان. بارها در شاهنامه این ذکر شده و این در حفظ هویت ملی ایران این ابیات بسیار در واقع تأثیر داشته، اونم در زمانی که ایران چند پاره شده، حکومت‌های سلسله‌ای در نقاط مختلف کشور سر بر آوردن، اما این هویت ملی هیچگاه به واسطه همین در واقع شاهنامه از بین نرفت. من می‌خوام وارد بحث اصلی بشم و اونم بحث اوکراینی شایسته در شاهنامه فردوسی. بعد قبل از اون یه اشاره‌ای بکنم در واقع به اون چیزی که در آیین و تفکر زرتشتی و در اوستا اومده در رابطه با این دو انگاری که در جهان وجود داره. در سرتاسر شاهنامه تقابل وجود داره بین خوبی و بدی، بین خیر و شر، بین داد و بیداد، یعنی همیشه این دوگانگی وجود داره. اگر ایران دل عالمه و سرزمین در واقع آزادگانه، بقیه دنیا سرزمین بردگان و بیخردانه، یعنی دوگانگی وجود داره. ایران که عرض می‌کنم ایران جغرافیایی امروز نیست، ایران ممان در واقع محلی که محل اطلاع اندیشه بوده، حالا بخشش هم بالاخره به جهت جغرافیایی ایران امروز ماست. ما بر اساس تفکر اوستایی میدونیم که در واقع یک ضدیت و دوگانگی بین اهورامزدا و اهریمن وجود داره. اهورامزدا از ذات خودش که خرد هست جهان و کیهان رو میآفرینه، انسان رو از ذات خودش از نور میآفرینه، به خاطر همین هم در آیین زرتشتی آتش مقدسه، چون نماد نوره و در واقع تا به یاری کیهان و جهان و انسان بتونه بر اهریمن پیروز بشه. یک نبرد چند هزار ساله در جریانه که قرار در انتهای زمان در واقع اهورامزدا پیروز بشه بر اهریمن. خدای آیین زرتشتی برخلاف خدای آیین ما یعنی اسلام، خدای شونده است، خدای باشنده نیست. یعنی خدایی نیست که، خدایی هست که دانای مطلقه اما توانای مطلق نیست، به یاری کیهان و جهان و انسانه که توانای مطلق میشه، برخلاف الله در آیین ما که هم دانای مطلق هم توانای مطلق. این حالا عرض میکنم که چه اثری توی در واقع بحث حکمرانی شایسته در شاهنامه فردوسی داره. ذات اهورامزدا از خرد انسان رو از خرد آفریده، ببخشید قانون کیهان و جهان رو از خرد آفریده و بهش میگن اشعه. یعنی اشعه قانونیه که از ذات اهورامزدا بر اساس خرد جهان باش آفریده شده و در واقع کیهان بر اساس اون گردش میکنه و همه امور سر جای خودشون داره انجام میشه. جهان هم بر اساس همین اشعه آفریده شده. اهورامزدا از خرد خودش در اختیار انسان قرار داده. همه انسان‌ها انسان‌های خردمندی نیستن، بعضیا با خردن، بعضیا بی خردن و در واقع تدبیر اهورامزدا این بودی که انسان خردمند بتواند ترجمان اشعه را در واقع زمین جاری بکنه. ترجمه اشعه در آیین زرتشتی توی اخلاق میشه درستکاری، توی دین میشه ثوابکاری، توی در واقع اجتماع میشه داد. مرحوم چارک و مسکوب به خوبی در واقع این مباحث رو باز کرده در کتاب خودش و اونجا نشون داده. من هم از ایشون بهره بردم و دارم همین نکات رو ذکر میکنم. داد در واقع آیین گردش خردمندانه جهان و حکمرانی بر جهانه، یعنی ترجمه اشعه و قانون خداوندی حاکم بر کیهانه. انسان خردمند کسیه که دادورز باشه، پادشاه و حکمران خردمند کسی که خردمند کسی که داد بورزه، یعنی بر اساس قانون الهی حکم میکنه. اگر اینگونه رفتار بکنه فرح ایزدی داره، یعنی خداوند یاریش میکنه، ولی اگر از این عدول بکنه دوچار اضمحلال میشه، هم حکومتش از بین میره و هم زندگی انسان به خسران میفته، انسانهایی که تحت زمامداری او دارن زندگی میکنن. در مقابل عشق و داد، خب دروغه، آزه، هر چیز بدی که این مفهوم عشق و داد خیلی مفهوم بسیطیه در شاهنامه فردوسی و اصولا اصلا در آیین زرتشتی که شاهنامه فردوسی هم بخشی از اون تأثیر پذیرفته، هر چیز درست و نیکوی داده و هر چیزی که به دروغ و ریا و آز و امثال هم ارتباط داشته باشه که بارها در شاهنامه نکویده شده، مخصوصا در داستان انوشیروان و بحثایی که بوزرجمهر داره با موبدان اینا انجام میده و صحبتایی که در سوالاتی که انوشیروان میپرسه بارها نکویده شده. دلیلش همینه که اینها در مقابل قانون الهی، در مقابل خرد و در مقابل دادورزه قرار دارن. پادشاهی از داد آفریده شده. تو شاهنامه میگه جهاندار شاهی ز داد آفرید، دیگر از هنر و از نژاد آفرید، بدان کس دهد کو سزاوارتر، خرددارتر هم بیازارتر. یعنی هر کی خرد بیشتری داشته باشه دادگرتره، آزارش به بقیه کمتر میرسه. هر انسانی ارزی ازم خردمند نیست، هر پادشاهی هم در شاهنامه دادگر نیست. هر پادشاهی که دادگر نیست فره ایزدی ازش میگریزه و در واقع سرنگون میشه. پادشاه خردمند عامل نزول رحمت الهی، عامل گردش صحیح جهانه و در مقابل پادشاه خردمند و دادگره که کیهان هم در واقع یاری میکنه با حکمرانی او. این بحث به نظرم خیلی بحث جالبیه. ما یه ذره واردش الان میخواییم بشیم و بشکافیمش ببینیم اینجا چه اتفاقی تو شاهنامه میفته. انسانهایی که توی شاهنامه فردوسی به عنوان پادشاهان موفق، پادشاهان دادگر شناخته میشن، آدمهایی هن که در واقع دادگری رسم و پیشه شونه و دادورز و دادگسترن. کیخسرو از جمله اینهاست و در زمان یه در واقع یه شخصی، یه پادشاهی مثل کیخسرو که هم فره ایزدی داره هم در واقع قدسیت داره و اصلا اصولا در آینه زرتشتی تصور بر اینه که با اون مرگ دراماتیکی، مرگ که نگیم، با اون خروج دراماتیکی که خسرو از جهان میکنه و زنده به عالم دیگه میره، قرار برگرده یه روزی در واقع در خدمت سوشیانت سوم، نجات دهنده جهان، آزاد دادگر جهان در آینه زرتشتی، و در واقع مبارزه بکنه با اهریمن در نبرد پایانی که مثلا در فکر میکنه سه تا سه دوره 3000 ساله در نظر گرفتن تو اون آیین وجود داره، این بیاد کمک بکنه. این ویژگیش اینه که وقتی به پادشاهی میرسه 1000 سال بیداد افراسیابو تموم میکنه، و وقتی که این به پادشاهی میرسه همه جا آباد میشه، باران الهی میباره، زمین سبز میشه، میگه به هر جای ویرانی آباد کرد، دل غمگنان از غم آزاد کرد، از ابر بهاران ببارید نم، ز روی زمین زنگ بسود غم، جهان گشت پر سبز و رود آب، سر غمگنان اندر آمد به خواب، زمین چون بهشتی شد آراسته، ز داد و ز بخشش پر از خواسته. یعنی پادشاهی که دادورد باشه حتما خداوند بهش کمک میکنه و حتما رحمت الهی برش نازل میشه. خب اما پادشاهی که بی‌خرد باشه، فره ایزدی ازش میره و دچار خسران میشه، هم خودش به خودش ظلم میکنه، هم به مردم ظلم میکنه، هم قانون کیهان و جهان یعنی عشا وجیاری نمیکنه و مردمان رو دچار خسران میکنه. ما از قول نوشین روان ابیاتی تو شاهنامه فردوسی داریم، در این راستا جالبه، میگه چنین گفت نوشین روان قباد، که چون شاه را دل بپیچد زداد، کند چرخ منشور او را سیاه، ستاره نخواند ورانیز شاه، ستم نامی عزل شاهان بود، چو درد دل بیگناهان بود، بمانا تا جاودان این گوهر، هنرمند و بادامش و دادگر، نباشد جهان بر کسی پایدار، همه نام نیکو بود یادگار. این کسی که ستم میکنه، پادشاهی که ستم میکنه و بیداد میکنه، این فره ایزدی ازش برداشته میشه، مردمان هم از او روی برمیگردنند. یا داریم که اردشیر ساسانی میگه نیازد به دادو جهاندار نیست، بر او تاج شاهی سزاوار نیست، سیاه کرد منشور شاهنشاهی، از آن پس نباشد ورا فرهی، چنان دان که بیدادگر شهریار، بود شیر درنده در مغزار. اینجا هم باز مستقیما داره اشاره میکنه که پادشاهی که بیداد بکنه از پادشاهی خلعه، حتما لزومی نداره که خلعش بکنم، به جهت اخلاقی این صلاحیت دیگه پادشاهی رو نداره. ما هم تو داستان جمشید میبینیم، جمشیدی که از بزرگترین پادشاهان شاهنامه است، پادشاه مؤسسه جمشید، کسی که تمدن به وجود میاره، طبقات اجتماعی به وجود میاره، ساختمان سازی میکنه، کشتی سازی میکنه، و این جمشید یه روزی به خودش قرنه میشه، برخلاف دادوردی، داد یعنی قاعده‌ای که هر چیزی در متناسب با استعداد خودش در جای خودش، فکر میکنه که خداست، فره ایزدی ازش گریزون میشه، منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس، گران مایگان را ز لشکر بخواند، چه مایه سخن پیش ایشان براند، چنین گفت با سال خورده مهان، چه جز خویشتن را ندانم جهان، هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نامور تخت شاهی ندید، جهان را به خوبی من آراستم، چنان است گیتی کجا خواستم، خور و خواب و آرامتان از من است، همه کوشش و کامتان از من است، بزرگی و دهی و شاهی مراست، چه گوید که جز من کسی پادشاست. یعنی دچار غرور شد و فره ایزدیش ازش برگشته شد. خیلی جالبه که اتفاقی که در شاهنامه نقل میشه اینه که مردم خودشون، بزرگان ایران، میرن به سمت ضحاک، یعنی از دست پادشاه بیدادگر فرار میکنن و اشتباها میرن سراغ کسی که نماد اهریمنه و ازش میخوان که بیاد این جمشید رو بهش کمک میکنن، بیان این جمشید رو خلق بکنه، و ضحاک به یاری مردم، به یاری بزرگان ایران میاد و جمشید رو خلق میکنه از پادشاهی، و بعد از 100 سال پیداش میکنن و با عرب دونیمش میکنن، که اونم داستانهای خودشو داره. اما در واقع من اینجا میخوام به این نکته اشاره کنم که دوره ضحاک دوره بیداد، دوره ستمکاریه، و در دوره بیداد مهمترین اتفاقی که میفته اینه که اخلاق از بین میره. در کنار این که رحمت الهی هم از بین میره، نهان گشت کردار فرزانگان، پراگنده شد کام دیوانگان، هنر پاش شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا. یعنی هنر خودش مفهوم خیلی مفصلی در شاهنامه نمیخوام بهش ورود بکنم. شده بربدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز براز. دوره ضحاک دوره ستم، دوره بیداده. ضحاک فره ایزدی نداره و اتفاقی که براش میفته اینه که تخت براش واژگون میشه. روزی کاوه آهنگری که برای دومین بار یکی از پسرانش رو برده بودن پیش ضحاک، مغزش رو بدن ماران ضحاک بخورن، این بر ضحاک میشوره، میره توی قصر ضحاک به قصد دادخواهی و بعد برمیگرده توی بازار، پرچمش رو این چرم آهنگری خودش در میاره، به صورت پرچم برمیافرازه و میگه که خب هر کی که دنبال داده بیاد با من که ما این بیداد رو از بین ببریم. میگه خروشید و زد دست بر سر ز شاه، که شاه ها منم کاوه دادخواه، یکی بیزیان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم، تو شاهی وگر اشتباه پیکری، بدین داستان به باید بدین داستان داوری، که هر هفت کشور به شاهی تو راست، چرا رنج سختی همه زهر ماست. بعد میگه از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند، هنگام زخم دراو همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد، خروشان همی رفت نیزه به دست، که این نام دارانی از آن پرست، کسی کو هوای فریدون کند، دل از بند ضحاک بیرون کند، بپویید کین مهتر آهرمن است، جهان آفرین را به دل دشمن است، بدان بیوه ها ناسزاوار پوست، پدید آمد آوای دشمن ز دوست. و این پرچم ایران یعنی درفش کاویان، همین پیشبند کاوه آهنگر که تا آخر دوره ساسانی هم وجود داره و ایرانیا خیلی تلاش میکنن که در هیچ جنگی این سرنگون نشه، بر زمین نیفته. تو شاهنامه در جاهای مختلفی ذکر میکنه که پرچم داشت سرنگون میشد و یه پهلوانی از جون خودش گذشت و نذاشت این اتفاق بیفته. حکمتش در اینه که این پرچم نماد دادخواهی، این پرچم نماد دادخواهی، پرچم کاوه آهنگر نماد دادخواهی کاوه آهنگر درفش کاویان، و اینو ایرانیان تا انتهای دوره حکومت ساسانی به عنوان پرچم خودشون میگیرن به دست. این فلسفه سیاسی ساسانیان، فلسفه سیاسی در واقع ایران قبل از اسلام نشون میده که اونم در واقع حکومت مبتنی بر داده. خب بعد مردم بالاخره میشورند و بالاخره ضحاک از بین میره، فریدون، مردم میرن سراغ فریدون و فریدون رو میارن. اینم اتفاق بسیار جالبیه. مردم برای اینکه از دست بیداد فرار بکنن به اهریمن پناه میبرن و همین مردم دوباره به سمت داد برمیگردن. یعنی اینا کاوه آهنگر که قیام میکنه، مردم بهش میپیوندن، بزرگان بهش میپیوندن، میرن سراغ فریدون. فریدون کسی که دادگه فره ایزدی داره. این یک درس اخلاقیه، یعنی اگر بیدادی وجود داره از منظر شاهنامه فردوسی، این بزرگان و مردمان که باید با همکاری هم این بیداد از بین ببرن و به سمت داد حرکت بکنن. فریدون چنین ویژگی‌هایی در شاهنامه داره. فریدون به عدل و دادش شناخته میشه. یه دو بیت بسیار زیبا داریم ما در شاهنامه، میگه فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت آن نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. همه میتونن فریدون باشن به شرطی که داد و دهش بکنن. مردم میرن سراغ فریدون، فریدون رو برمیگردونن، فریدون رو میارن به تخت شاهی میشینن و داد دوباره در زمین برپا میشه. همه چیز سر جای خودش قرار میگیره، هر چیزی متناسب با استعدادش روشت میکنه و در واقع دنیا به سامان میشه. خود فریدون که خطابه که میخونه سه بیت بسیار جالب داره که حالا به یه نقلی هم الان شاید با وضعیت امروز ما سازگار باشه، در رابطه با اینکه هر چیزی، هر کسی باید در سر جای خودش قرار بگیره، باید کار خودش رو کنه. داد یعنی این، اگه بخوایم مفهوم داد یکم باز بکنیم، میگه سپاهی نباید که با پیشه‌ور، به یک رو جویند هر دو هنر، یکی کارورز و یکی گوزدار، سزاوار هر کس پدیده است دار، چون این کار آن جوید آن کار این، پرآشوب گردد سراسر زمین. این در واقع یکی از معانی داد در حکمرانی و در حکمروایی شایسته است. یعنی هر کسی باید در حوزه سپاهی باید کار خودشو بکنه، در واقع فعال اقتصادی هم باید کار خودشو بکنه، کشاورز هم باید کار خودشو بکنه. اگه اینا تو کار هم دخالت بکنن، اون کسی که در واقع جنگجویه و در طبقه جنگجویانه، ارتش سپاه این بیاد شروع بکنه فعالیت اقتصادی کردن، چون این کار آن جویدان کار این، پرآشوب گردد سراسر زمین. این برخلاف داده. داد یعنی هر کسی باید سر جای خودش قرار بگیره. خب همونطور که عرض کردم بیداد عامل زوال حکومته. بیدادگر پادشاه و حکمرانی که ستم میکنه و بیدادگری میکنه عدالت نمیورزه، اول دشمن خودشه، اول دشمن خودشه بعد دشمن مردمه و زوال حکومتش حتما اتفاق خواهد افتاد. در خطابه پادشاهی اردشیر ساسانی در شاهنامه چنین ذکر شده که سر تخت شاهی به پیچت سه کار، نخستین ز بیدادگر شهریار. اول از پادشاه بیدادگر سر تخت شاهی میپیچه، یعنی حکومت اولین عامل سقوطش اینه. دیگر آنچه بیسود را برکشد، ز مرد هنرمند سر درکشد. اینم این بیداری، یعنی شما بی هنر رو بیاری جای هنرمند بذاری، شما کسی که توانایی انجام این مسئولیتی رو نداری بیاری اون مسئولیتی رو بهش بدی. اینو فردوسی در قرن ششم ذکر کرده ها. این بحثی که همین بحث روز ماست. سه دیگر که با گنج خیشی کند، به دینار کوشد که بیشی کند. بره دنبال ثروت، پادشاه نباید بره دنبال ثروت. پادشاهی که بره دنبال ثروت بیدادگر میشه. به دنبال ثروت رفتن آزه، طمع، کار اهریمنه، خصلت اهورامزدایی نیست. میگه به بخشندگی یاز و دین و خرد، دروغی تا با تو بر نگذرد. رخ پادشاه تیره دارد دروغ، بلندیش هرگز نگیرد فروغ. دروغ یکی از نماد بیداده. نگر تا نباشی نگهبان گنج، که مردم ز دینار یازد برنج. اگر پادشاه آز گنج آورد، تر زیردستان برنج آورد. کجا گنج دهقان بود گنج اوست، گنج پادشاه هم گنج دهقانه. این باید سعی بکنه گنج مردم رو نگه داره. و اگر چند بر کوشش و رنج اوست، اگرچه باید در این را کوشش هم بکنه رنج متحمل میشه. نگهبان بود شاه گنج ورا، به بار آورد شاخ رنج ورا. ما در واقع اقتصاد نهادگرایی میدونیم که دو در واقع تحول حقوق مالکیت عامل انقلاب اول و دوم اقتصادی بوده، یعنی هم تغییر از در واقع شکارگری به کشاورزی و هم انقلاب صنعتی. یعنی بحث تأمین امنیت حقوق مالکیت، نورس اینو در واقع به ما آموخته که تأمین امنیت حقوق مالکیت عامل تحول اقتصادی و انقلاب اقتصادی اول دوم بوده. توی شاهنامه مظاهر متعددی از اینو شما میتونید ببینید. یعنی پادشاهی که دادگره، یکی از در واقع ویژگیاش اینه که امنیت حقوق مالکیت رو تأمین میکنه، فضای فراهم میکنه، خودش چشم داشت اقتصادی نداره، فضای فراهم میکنه که مردم بتونه توش فعالیت اقتصادی سالم بکنن. از جمله بزرگترین پادشاهان دادگر شاهنامه که کیخسروه که فره ایزدی داره، من دست کم دو بار حضور ذهن دارم که این اتفاق میفته که مردم میرن سراغش و میگن مثلا گراز اومده باغچه ما رو، این مزرعه ما رو خراب کرده، که یکیش تو داستان بیژن و منیژه است که بیژن رو میفرستن که این کار انجام بده، یکیش هم تو داستان اکمان دیوه که رستم فرستاده میشه که اونجا بره این گرازه رو بگیره. حالا یه موجودی اونجا ذکر میکنن که اگه حضور ذهن دقیق من داشته باشن که این اومده داره خراب کنه کار، بعد میبینه نه این دیوه، یکی دیگه است. یعنی پادشاه یکی از وظایف خودش میدونسته که اگر میان میگن آقا کسب و کار ما در خطر قرار گرفته، یکی رو بفرسته حتما بره و این عامل مزاحم و در واقع مسئله دار رو رفع بکنه. ما همین رو در رابطه با بقیه پادشاهانی که تو شاهنامه فردوسی مظهر پادشاه خردمندن، یعنی دادگرن، میبینیم که اینها همشون به در واقع مسئله امنیت و حقوق مالکیت، البته این ترمینولوژی که اون موقع وجود نداشته ولی مصادیقش الان تو شاهنامه فردوسی هست، اینا به این میپرداختن. رونق تولید داره چون مسئله بوده، میخواستن یه کاری بکنن که مردم حتما بتونن فعالیت اقتصادی درست داشته باشن. مثلا ما تو یک از خطابه های انوشیروان میکنیم که خطاب سپاهش میگه اگر یک تن از راه من بگذرند، دم خیش بیراه من بشمرند، به درویش مردم رسانند رنج، وگر بر بزرگان که دارند گنج، وگر کشتمندی به کوبت به پای، وگر پیش لشکر به جنبت زجا، ور آهنگ بر میوه‌داری کند، وگر ناپسندیده کاری کند، به یزدان که او داد دیهیم و زور، خداوند کیهان و بهرام و هور، هر جور میتونه داره قسم میخوره. میگه اگه یکی بره کسب و کار مردم رو خراب بکنه، تعدی به اموال مردم بکنه، که در پی میانش ببرم به تیر، وگر داستان را برآید به میر، که ای زیر دستان شاه جهان، که دارد گزندی ز مادر نهان، مخسبید ناامن از شهریار، مدارید زندیشه دل نابکار. داره سپاهش هشدار میده که شما چون منتسب به منی نباید برید. اون موقع رواج داشته دیگه، سپاهی ها میرفتن بالاخره از مردم باج میگرفتن، به یه نحوی غارت میکردن، خرابکاری میکردن، هم به هر چیزی که میتونه قسم میخوره. من دلم میخواد یه بار دیگه اینو بخونم: به یزدان که او داد دیهیم و زور، خداوند کیهان و بهرام و هور، در چارچوب اندیشه ایران و باستان. دیگه از این بیشتر قسم نمیتونه سو بخوره. میگه هر این همه اینا قسم دارم میگم، همه مقدساتم، که میکشمتون هر کسی که بره تعدی بکنه به حقوق مردم. من جلوشون این نماد پادشاه دادگره. پادشاه دادگر امنیت حقوق مالکیت رو باید برای مردم امنیت و فعالیت اقتصادی تضمین میکنه. یا خیلی جالبه که در داستان خسرو پرویز در اونجا قبل از پادشاهی خسرو پرویز یه داستانی هست که اینم عیناً نظامی نقل کرده توی خسرو شیرین با یه ابیات دیگه همین داستان رو ذکر کرده. البته احتمالاً منبع نظامی هم همین شاهنامه فردوسی، حتی یه جای نظامی مثلا داستان بهرام گور و اینا رو میخواد بگه توی منظومه اصفایی میکنم منظومه رو از یادم رفت، اونجا اصلا ارجاع میده، میگه اسم فردوسی نمیاره، میگه شما برید اول داستان رو خودتون داستان حکومت اینو از کتاب شاهنامه بخونین، بعد شروع میکنه داستان رو باز میکنه. اما این داستانی که عرض میکنم عیناً نظامی خودش نقل کرده و فردوسی هم همین داستان رو به یه نحو دیگه نقل کرده. بالاخره احتمالاً منبع همین منبع بوده یا از منبع دیگه استفاده کرده، ولی اهمیت همین مسئله رو میخواد برسونه. میگه در واقع هرمز پدر خسرو پرویز که پادشاه ایران بود یک قاعده گذاشته بود و گفته بود که هیچ کسی حق تعدی به اموال مردم نداره. اگه وقتی یه اسبی بره فرض بکنه توی مزرعه مردم یه کلمی کاهوی چیزی بخوره، صاحب این اسب رو مجازات میکنیم، خسارت باید بده، اسبارم گوش و دمشو میبریم، گوش و دماغشو میبریم. خیلی جالبه که خسرو پرویز یه اسبی داره، یه اسب خیلی دوست داره، پسر شاه هم هست. این اسب فرار میکنه به مزرعه، یه چی وارد میشه و خسارت وارد میکنه. قبل از اینکه این داستان رو عرض کنم، هرمز دستور میده همین نکات و منادیگران در سرتاسر ایران جار بزنن. یعنی یه عده کارش این بوده که برن مردم از حقوق خودشون آگاه کنن، که آی مردم اگه یه سپاهی، اگه یه کسی، اگه همسایتون، اگه یه بزرگزاده بیاد به حقوق شما تعدی بکنه، پادشاه پشت شماست. منادیگران میخونیم که ببینید سراسر کشور این داد بزنید. یه منادیگری برکشیدی خروش، که این نامداران با فر و هوش، اگر کشتمندی شود کوفته، بزن رنج کارنده آشوفته، اگر اسب در کشتزاری رود، کس نیز بر میوه‌داری رود، دم و گوش اسبش بباید برید، سر دوست بردار باید کشید. اسب خسرو پرویز پسر پادشاهی آزمون بزرگی برای پادشاه، همین کارو میکنه. خسرو پرویز اسبشو به زحمت پیدا کرده، بسیار دوستش داره، اسم نژادیه، نمونه شد پیدا نشه. تو داستان خسرو شیرین خودش یه جایگاه ویژه‌ای داره این اسب، که حالا من دیگه نمیخوام وارد اون بشم، یه ظرایف و نکات بسیار جالبی داره. این میره همین کارو میکنه. اون کسی که بهش این ستم رسیده بود، اون مزرعه دار، میره سراغ پادشاه، میگه خودت نگفتی این اسب پسرت این کارو کرده؟ تحقیق میکنم میونن درست. حالا شاه چیکار میکنه؟ شاه دادگر این کارو میکنه. من یه تیکای ابیات دلم میخواد بخونم براتون. بی آمد خداوند آن کیزار، یعنی مالک اون مزرعه، به پیش موکل به نالید زار. موکل هم یعنی پادشاه. اینجا موکل به دو گفت که این اسب کیست که بر دم و گوشش به باید گریست؟ خداوند گفت اسب پرویز شاه، ندارد همین کهتران را نگاه. بی آمد موکل بر شهریار، به گفتن که بشنید از کیزار. بدو گفت هرمز به رفتن بکوش، ببر اسب را در زمان دم و گوش، زیانی که آمد بران کشتمند، شمارش به باید شمردن که چند. ز خسرو زیان باز باید ستد، اگر صد زیان است اگر پانصد. این پسر من باید بره خسارتشو بده، همون عقابی هم که تعیین کردم باید انجام بشه. هر چقدر خسرو پرویز میره سراغ پدرش، میگه من ولیعهد تو هم. من همین یه اسبو خیلی دوست دارم، این همه اسب این برام فرق داره، بذار میرم خسارتشو میدم، دو برابر خسارتشو میدم. شاه قبول نمیکنه، میگه هم باید خسارتشو بدی هم قانونی که من تعیین کردم برای همه تو هم باید در مورد تو هم اجرا بشه. یعنی پادشاه یه دادگره آشنا و رفیق و دوست و فامیل و پسر و اینا براش مطرح نیست، قاعده رو جاری میکنه. حالا شما همینو مقایسه کنید به وضعی که ما تو همین زمانه خودمون و مفاسد اقتصادی و نمیدونم آقازاده‌هایی که پشت این داستانه هستن و اتفاقایی که براشون میفته و در رسیدگی‌ها که میشه مقایسه کنید. یعنی یه داستان خیلی ساده و در واقع تاریخی در شاهنامه فردوسی. حالا یه نکته خیلی جالبی من میخوام اشاره بکنم که بیداد حتما نباید پیاده بشه که ویرانی به وجود بیاره. اگر شاه حتی فکر بیداد هم بکنه خسران به وجود میاد. یک داستان بسیار جالبی در شاهنامه وجود داره از پادشاهی بهرام گور که اینو به ما نشون میده. پادشاه اگر فکر بیداد، حکمران اگر فکر بیداد بیاد تو ذهنش، اتفاقای بد میفته، لازم نیست حتما عملیاتی بکنه اون فکر بدو. یه داستانی داره بهرام گور که خب میره توی جای شکار میکنه و شب میاد و میخواد یه استراحتی بکنه. شب میره در خونه یه بابایی رو میزنه، یه پیرزنی میاد دم در و ازش میپرسه تو چی؟ و میگه آره من مثلا یه سواری هم، نمیگم من پادشاه هم و اینا، اومدم حالا شب شده تاریک شده و یه جایی میخوام یه استراحتی بکنم. این پیرزن ایشونو میاره تو خونه و بالاخره شوهرش هم صدا میزنه و یه نون و تره‌ای به قول فردوسی میاره میذاره جلوشون و بعدش هم یه کبابی بهش میزنه و اینها. و شاه خب یه نشستن یه در واقع مریضت بعضی میام شکل میگیره. شاه از پیرزن میپرسه بگو ببینم مشکلت چی، اگه بخوای از پادشاه گله کنی چی میگی؟ بهرام گور خودش یکی از دادگرترین پادشاهان شاهنامه است، اما فکر بیداد که بر ذهنش میگذره میخوام ببینید چه اتفاقی میفته. میگه که من یه گله‌ای دارم از پادشاه، اونم اینه که این ده ما محل رفت آمد سوارانه، دیوانیان از اینجا رد میشن، این هر از گاهی رد میشن، یه خسارتی به ما میزنن، یه چیزی رو به زور از ما میگیرن، یه کسی رو یه ظلمی رو به ناحق میکنن، پادشاه چرا به این رسیدگی نمیکنه؟ بهرام هیچی نمیگه، در ذهنش میگذره که من این همه خدمت کردم به مردم، اینا انقدر ناسپاسن، من حتما یه بلای سر اینا میارم، اینا رو مجازات میکنم. تو ذهنش فقط میگذره. فردا صبحش زن میره شیر گاو و بدوشه که برای بهرام صبحانه حاضر کنه. میبینه شیر گاو خوش شده، به شوهرش میگه شاه داره بیداد کرد. شوهرش میگه زن چرا پرت و پلا میگی؟ زن میگه چنین گفت زن کان گرانمای شوی، مرا بیخوده نیست این گفتگوی، چو بیدادگر شد جهاندار شاخ، ز گردون نتابد به بایست ماه، یعنی حتی ما هم نمیتابه دیگه به گردون، به پستانها در شود شیر خشک، نبودی به نافه در اون نیز مشک، زنا و روا آشکارا شود، دل نرم چون سنگ خارا شود. پادشاه فکر بیدادم بیاد به ذهنش، زنا و روا آشکار میشه، دل نرم چون سنگ خارا شود، یعنی همه میشن چینجو بددل. به دشتن در اون گرگ مردم خورد، اینقدر نوامی به وجود میاد، گرگا شروع کنه مردمان رو خوردن، خردمند بگریزد از بی خرد، شود خایه در زیر مرغان تباه، تخم مرغ زیر مرغ خراب میشه. هر آنگه که بیدادگر گشت شاه، چراگاه این گاو کمتر نبود، هم آغوشخورش نیز بدتر نبود، به پستان چون این خشک شد شیر او، دگرگونه شد رنگ و آژیر او. گاو که همون گاو چراگاهش هم تغییر نکرد، تنها دلیلش این تفکر دادورزی در ایران باستان رو نشون میده که چقدر محوریت داشته. بعد بهرام این حرفا رو میشنه، میگه چو بهرام شاه این سخنها شنود، پشیمانی آمد زندیش زود، به یزدان چنین گفت که کردگار، توانا و داننده روزگار، اگر تاب گیرد دل من زداد، از این پس مرا تخت شاهی مباد. میگه اگه من فکر بیدادم اومد تو سرم، یه کاری کن که این تخت شاهی من دیگه نمونه. یعنی خودش متوجه در واقع اثرات سوء فکرش میشه، یعنی حتی عملیاتی هم نکرده، فقط به ذهنش اومده. و این در روانشناسی رفتاری تأثیر داره دیگه، یعنی کسی که بخواد فکر بیداد داشته باشه حتما به یه نحوی شروع میکنه بیداد کردن، و عوارضش هم نشون میدیم. میدونیم که الان مثلا تخریب محیط زیست و اینها در حکومت هایی که توشون ظلم میشه شاید بیشتر هم باشه. یعنی هر جو حقوق عمومی رعایت میشه حتما محیط زیست هم تقدمی داره. اینا انتزاعی نیست، بالاخره مظاهری از اینا رو ما میتونیم ببینیم در واقع همین دوران خودمون. خب یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره، اونم اینه که میگه ویرانی ملک، از بین رفتن اقتصاد، از بین رفتن اخلاق که مصادیقش تو زنا و ربا الان تو همین ابیات دیدیم، اینا ماحصل گناهکاری مردم نیست، اینا ماحصل بیدادگری حکرانه، اینا ماحصل حکرانی ناشایسته. ببینید تفکر چقدر پیشرفته است. ما همین الان میدونیم دیگه، یه بارون کم میاد به خاطر اینکه خانم‌ها جلوشون رعایت میکنن. همین بین علما الان دعواست تو همین چیزا. یعنی شما چقدر از این مسائل تاله شنیدید؟ زلزله اومده چرا؟ چون مردم گناهکار شدن. این تفکر دقیقاً در مقابل اون قرار داره. میگه بیداده، بیداد از حکران بیخرد شکل میگیره که عامل این بدبختی است، حتی بلایای طبیعی. حالا در این که بلای طبیعی عاملش چیه من نمیخوام بحث بکنم، اما بالاخره علم و اینا یه چیزایی الان به ما نشون داده، میخوام تقابل این دو نوع اندیشه رو فقط ذکر بکنم. خب یکی از مصادیق انسان دادگر، پادشاه دادگر و خردمند در شاهنامه اینه که دانش داره، به دنبال دانشه، دلش میخواد دانش کسب بکنه. ما بزرگترین پادشاهی که در دوره تاریخی در شاهنامه میتونه دوستی داریم انوشیروان که تحت عنوان کسرا یا خسرو ازش ذکر شده. انوشیروان آدمیه که همیشه 70 تا دانشمند دور و برش، این تا بیکار میشه از دادوردی شروع میکنه اینا سوال پرسیدن، این چیه اون چیه، گفتگوهای بسیار تکراری و ملال‌آوری هم تو شاهنامه بخشی وجود داره که خیلی هم خسته کننده. حالا چون بالاخره با اندیشه امروزی ما شاید خیلی سازگار نیست، مثلا سوال کلی شما میپرسه که چی از همه تو دنیا بدتره، بعد این موبدان شروع میکنن جواب دادن، بوزرجمهر وارد میشه یه جوابی میده، شاه خوشش میاد و کم کم شاه خودش به این نقطه میرسه که اون جواب بگیره. یعنی دنبال اینه که دانش کسب بکنه. همیشه سخنگوی 70 مرد به درگاه بودی به خواب و به خرد، هر آنگه که پردخته گشتی ز کار، ز داد و دهش و ز میگسار، ز هر موبدی نو سخن خواستی، دلش را به دانش بیاراستی. این ویژگی انوشیروان که مظهر دادگری در شاهنامه فردوسیه در دوره تاریخی اینه که دنبال دانشه و این دانش انقدر براش مهمه که وقتی میشنوه که یک گیاهی در هند هست که این گیاه سر یک کوهیه و این میتونه مرده رو زنده بکنه، یه نفر رو میفرسته، برزوی پزشک رو میفرسته، میگه برو این گیاه رو برای من پیدا کن. برزوی پزشک میره اونجا، داستان کلیلودمنه هست، اصلا کلیلودمنه چی جوری وارد ایران میشه خیلی جالبه. میگه برزوی میره اونجا و هر چی میگرده پیدا نمیکنه، یه پیری پیدا میشه، میگه دنبال چی میگردی آقا؟ میگه آقا من چیزی به من گفتن. میگه آقا اون گیاه یه کتابه، تو اون کتاب دانشه، اون کتابم تو خزانه شاهه، این گیاه تمثیله، تو برو اونو پیدا کن. یا گیاه چون سخن دان و دانش چکوه، که همواره باشد مرو را شکوه، تن مرده چون مرد بینانش است، که دانا و هر جای بارامش است، به دانش بود بیگمان زنده مرد، چو دانش نباشد به گردش مگرد، چون مردم ز دانایی آید ستو، یا چون کلیله است و دانش شکوه، یا همون کلیله است، کتابی به دانش نماینده را، بیابی چو جویی تو از گنج شاه. که حالا برجوی پزشک به یه زحمتی میره و هر روز میره، اجازه نمیدن بهش برداره بیاره، اون موقع میتونه آقای میرفت یه تیکره حفظ میکرده، میاده مینوشته رو چرم، دوباره تا کتاب تموم میشه و برمیگرده پیش انوشیروان. انوشیروان میشه چیکار کردیم؟ میگه آقا من این بود، داستان این بود، این کتاب بود، اصلا یه چنگیایی وجود نداره. انوشیروان اینه که میشنم خیلی خوشحال میشه، این کتاب ازش میگیره، ازش تشکر میکنه. برجوی هم یه آرزو داره، میگه آقا شرافش، میگه چی میخوای بهت بدم؟ برجوی هم آدم با دانشیه، سرخمنده، آدم با خردیه، میگه هیچی پول نمیخوام. شاه گنج رو باز میکنه، میگه هر چی میخوای ثروت ببر از من بابت این خدمتی که من کردی. یعنی این کتاب اینقدر براش ارزشمند بود، یک دانشی در اون بوده که شاه میخواست این دانش چیه. برجوی میگه من هیچی نمیخوام، فقط وقتی بوزرجمهر داره اینو کتابت میکنه بگین اسم منو تو مقدمش بنویس که از من نامی بمونه، که من در راه دانش پوشیدم، دنبال ثروت نمیگشتم. شاه میگه بدو گفت شاهی پسندید مرد، کلیله روان من را زنده کرد. پادشاه دادگر دنبال دانش میگرد، کلیله توش امانی از تجربه و دانش بشری وجود داشت و هیچ جای شاهنامه ما این تعبیر رو نداریم که پادشاه بگه روان من رو زنده کرده. کلیله هم روان من رو میدونید، انوشیروان جنگ‌های مختلفی کرد، برنده بود، هیچ کجا چنین تمثیلی ازش نیامده. چون آدم باخردی در شاهنامه فردوسی محسوب میشه، اصولا در میان پادشاهان دوره ساسانی محسوب میشه، آدم باخرد و دانشمند، آدم دادگر، دانش میجوید، دانش رو گردآوری میکنه و ازش یاد میگیره. یکی از نمادهای داد دانشه. حکران شایسته کسیه که دانش گستره، دنبال دانشه، هم خودش دانش رو دوست داره، هم سعی میکنه دانش و انبان و ذخایر حکومتداریش اضافه بشه. یه جنگ، یه تغییر ماهوی بین تقابل، تو تقابل تمدنی تو شاهنامه فردوسی وجود داره. به نظرم این خیلی جالب توجه. ما ایران که مظهر در واقع سرزمین آزادگان و مظهر خرد و همیشه داره با ترکان و تازیان، حالا تازیان نه، ولی با ترکان می جنگه، تقابل تمدنی به صورت جنگ رخ میده. توی دوران انوشیروان این تبدیل میشه به یه مراوده فرهنگی و گفتگوی تمدنی. یعنی این دیگه حد اعلای در واقع ارتقا و ارتقا جایگاه تمدنی یک کشوره. خیلی جالبه تو شاهنامه دو تا داستان ما داریم، یکی داستان رومیانه که این رومیا یه صندوقی میفرستن واسه پادشاه ایران، میگن آقا ما قراره به تو باج بدیم دیگه، باج و خراج بدیم، اینا همه باج گذار پادشاه ایران بوده. اگه فهمیدی تو این چیه بدونه که درش واکنی، اینا تمثیله ها، ولی خیلی جالبه، میگه اگه فهمیدی اینو توش چیه، اگه بدونه که درش واکنی، ما باج تو میدیم و بیشتر میدیم، اگه نفهمیدی ما بد نمیدیم. که حالا این زمانی یکی دیگه بوزرجمه مورد غضب شاه قرار گرفته، میرن بوزرجمه رو میارن و اون به یه لطایف الهیلی متوجه میشه و شاه ایران باجش اونا میگیره. به جای که حمله بکنن به همونه، گفتگوی فرهنگی شکل میگیره، معما برام تر میکردن. یا در مورد هندیا همین اتفاق میفته که اینا شطرنج اختراع میکنن، میفرستن ایران، میگن آقا اگه سر این بازی کشف کردی ما باج و خراجتو میدیم بیشتر، هم اگه کشف نکردی ما دیگه نمیدیم بهت باج، خودتون میدونید. که شاه موبدان رو جمع میکنه و بوزرجمه رو میره، بالاخره رمزگشایی میشه و اینجا بوزرجمه دیگه بدل میزنه، یه کار جدید میکنه. این خیلی جالبه، این تخت نرد رو میسازه. حالا از جهت شعری همه اینا به یه نوع حرام هم، ولی این تقابل جالبه. تخت نرد رو میسازه، تخت نرد رو آقای دکتر میفرسته هند، میگه حالا شما اگه اینو رمزش رو کشف کردین من ازتون باج نمیگیرم، ولی اگه کشف نکردین پدرتون رو در میارم، چند برابر باج میگیرم. اینا تمثیله. این یه نکته خیلی جالب داره، همین که عرض کردم، تقابل از شکل جنگ به مراوده فرهنگی رسیده. پادشاه به جایی که بره هندوستان رو تصرف بکنه، یکی میفرسته میگه آقا برو اون گیاه رو پیدا کن، بعد کلی لودمنه رو میاره ایران. به جایی که بهشون حمله کنه میگه باید باج بیشتر بدیم، برایشون معما طرح میکنه و اونا برای ایران معما طرح میکنن، میگن آقا اگه جواب دادیم ما بهت باج و خراج میدیم. این یه تغییر تمدنیه، تغییر تقابل تمدنیه، این ساخت تغییر میکنه. چرا؟ چون دانش گسترده میشه، چون پادشاه دادگریه که به دنبال دانشه. حالا به زبان تمثیلی در شاهنامه فردوسی اینا اومده استنباطایی که ما الان داریم میکنیم. برعکس هر جای شاهنامه که پادشاه بیخردی میکنه و داد نمیورزه، هم وضع خودش بدتر میشه، هم وضع مردم بدتر میشه، بزرگان هم جلوش میسته. خیلی جالبه که ما در داستان، در مخصوصا در دوره چکاووس اینو داریم، در دو سه جا، مخصوصا در داستان سیاوش که رستم میره با شاه، این پهلوونه ها، میره با شاه شروع میکنه داد بیداد کردن، میگه تو عقلت کم، اصلا خرد نداری تو، این وردی که ما توش به سر میبریم کار تو، اصلا شاه بهش میگه بیا بخوام فلان جا لشکر کشی، میگه من پادشاه بیدادگر اصلا همکاری نمیکنم، من نمیام، برای چی باید بیام؟ وقتی تو آدم بیدادگری هستی از منظر من تو اصلا حق و حکومت نداری که من بخوام بیام الان کنار تو هم کنار کمک کنم باستم. یعنی اینقدر براشون این مسئله داد مسئله مهم بوده که یه پهلوان به قیمت جون خودش، حالا گوستن که گوستن دستان و کسی توانشو نداری که کاری باش بکنه، پهلوانای دیگه هم همینطوری هست، اینا در مقابل شاه ها میستن اگه میبینن شاه بیدادگر شد تو قسمت حماسی و پهلوانی. اینقدر امر مهمی. من بخوام یه جمع‌بندی بکنم عرایزم رو، نمیدونم چقدر وقت داریم، خیلی صحبت کردم، زمان رفت از دستم، نمیدونم
چقدر زمان
میخوام، یه 3-4 دقیقه کفایت میکنه. حکمران شایسته در شاهنامه فردوسی و در ایران باستان، حالا بالاخره این هنر فردوسی که اینا رو گزینش کرده به این نه، و البته ما نمیدونیم هر اون چیزی که در شاهنامه فردوسی اومده عیناً از شاهنامه ابومنصوری هست یا نه، میدونیم که شاهنامه ابومنصوری ترجمه شده به عربی و عربیش الان یه بخشش موجوده، البته نه کامل، عنوانش هم فکر کنم زرر حکومت الفارس و سیر و همی همچین عنوانی داره ترجمه شده. اما ما مآخذ قبلی که نگاه میکنم، حالا در مورد شاهنامه ابومنصوری هم همینطوریه، مثلا میدونیم که داستانی مثل اصلا یک شخصیت میبریم مثل رستم اصلا نبوده در خدای نامک ها که قبل از اسلام سروده میشدن، یعنی سفارش داده میشدن مینوشتن برای اینکه انتصاب پادشاهان رو ببرن به سمت اساطیر ایران و به این شکل مثلا خودشون رو بزرگ. اما این داستانی معروفی بودن در نقاط مختلف در دنیا اینا چیز میشدن، یعنی گفته میشدن. خیلی جالبه که حالا من اینو از اول کار باید میگفتم یادم رفت، یهو یادم اومد، اشاره جالبی حتما میکنم. ما اولین کتابی که در رابطه با زندگی پیغمبر در واقع نوشته شده، اونجا به یه شخصیتی اشاره میکنه که من اگر اسمش رو حالا الان حضور ذهنم رو از دست دادم، اسم این رو نضر بن حارث. این جزء کسایی بوده که خب خیلی آزار و اذیت به پیغمبر اسلام میرسونده. این توی در واقع کتاب سیرت النبی اومده که نضر بن حارث هر وقت میخواسته در واقع یکی از آزار و اذیتی که پیغمبر میرسونده این بوده، مثلا میگفت آقا پیغمبر برای شما قصه ابراهیم میگه، من قصه قشنگترش میگم، داستان اسفندیار رو میگم. این تو سیرت النبی اومده، آخر جالبه، یعنی این داستانا فقط تو محدوده ایران نبودن، گسترده شدن. اما منابع نشون میده که احتمالاً نقشی در واقع نقش محوری داستان ها در خدای نامک ها اسفندیار بوده، نه رستم. رستم از یه منابع فرعی وارد شاهنامه شده و بعد فردوسی پروروندتش و بزرگش کرده و در واقع یه کاراکتری بهش داده که آدمیه که در واقع به فرمان دادگر دنبال تأمین امنیت مردمه، هیچ چیزی به اندازه خداوند دادورزی براش مهم نیست. این تو اندیشه فردوسی انقدر در واقع بزرگ شده و گسترده شده. تو جمع‌بندی میخوام این عرض بکنم که پادشاه خردمند پادشاه دادگر، حکمران شایسته حکمران دادگر، حکمرانی که بیداد بکنه حکمران ناشایست، حکمرانی که بیداد میکنه نه تنها به خودش ظلم میکنه چون حکومت خودش از بین میبره، باعث میشه بی اخلاقی گسترده بشه، باعث میشه مفاسد اخلاقی زیاد بشه، باعث میشه وضعیت اقتصادی از بین بره، باعث میشه غبا گسترده بشه، باعث میشه رحمت الهی از بین بره، یعنی طبیعت هم در مقابل انسان میسته و دست انسان رو تنگ میکنه. و اگر مردم رو به پادشاه بیدادگر بیارن، تنها راه خروجشون ازش اینه که خودشون به سمت پادشاه دادگر برن، که نمونش رو توی داستان فریدون توی شاهنامه فردوسی ما میخونیم و منم اینجا عرض کردم. پادشاه خردمند و دادگر حتما اهل دانشه، حتما یکی از مصادیقش اینه که امنیت و حقوق مالکیت برای مردم تامین میکنه، به طور کلی امنیت رو برای مردم تامین میکنه، چشم به گنج و مال مردم نداره. این که مردم بتونن چشم بکنن و ثروت افزایی بکنن، انگار خودش داره ثروت افزایی میکنه. تو چارچوب نظم دسترسی باز داستان همینه دیگه، میگن این راندها به نفع عموم توزیع میشه. این اتفاق توی شاهنامه فردوسی به این شکل در قالب حالا در ساختار سنتی تفکر قبل از اسلام، پادشاه دادگر کسیه که برای اینکه ثروت کشورش و قدرتش بیشتر بشه، مردمش باید ثروت بیشتری تولید کنه و ثروتشون دفاع بکنه. عذرخواهی میکنم، من شاید سواد و دانش خیلی گسترده‌ای ندارم، در همین حدی که خودم نکاتی رو یاد گرفتم سعی کردم نکاتی عرض بکنم، امیدوارم که درد دوستان خورده باشه. من با همین مباحث حقیقتا خودم علاقه‌مند شدم که پیگیری بکنم، امیدوارم همین مباحثی که ما طرح می‌کنیم که به یه نوعی در واقع سعی می‌کنیم از منابعی که منابع ملی ما هم هست و کتابی که مسئله‌اش مسئله ملی ایران بوده، این شاهنامه فردوسی، مسائلی رو استخراج بکنیم که هم سیر تحولات تاریخی اون دوره رو نشون بده، هم به درد امروز ما به یه نحوی بخوره، برای دوستان هم جالب بوده باشه و باعث بشه علاقمندانی بیشتر این مسئله رو پیگیر کنن. آقای دکتر خیلی متشکرم از وقتی که در خدمت من گذاشتین، از دوستان هم تشکر میکنم که زمانی رو صرف کردن به گوش دادن به عرایض من که نمیدونم چقدر براشون جذابیت باشه.
خب خیلی ممنونیم از جناب آقای شهرستانی عزیز. برای من که به واقع بسیار دلچسب و آموزنده و ارزنده بود و امیدوارم که دوستان هم به اندازه کافی در این زمینه بهره برده باشند. حقیقت این است که حیاتی ترین مسئله در بازگشت به بنیادها و موازین بنیادی در هنگامه بحران بزرگترین درسی است که فیلسوفان و تاریخ شناسان علم به ما میدند و میگن وقتی که شرایط بحرانی شد و آشوبناک باید برگردیم به بنیادها و ببینیم که کجای کار چه چیزی کج گذاشته شد یا کج فهمیده شد و از دل اون این بحران ها پدید آمد. همه آنچه که شما از زبان حکیم طوس شنیدید امروز در ادبیات توسعه با عبارت های جدید اما با همون مضمون و محتوا مطرحه و اگر من اشاره هایی برای شما در این زمینه بکنم واقعا از یکسانی و شباهتی که در این زمینه وجود داره حیرت میکنید. یکی از بزرگترین دریغهای ما در از دست دادن زود هنگام استاد فقید علی رضا قلی این بود که او بالغ بر 30 سال قبل از فوتش این مسئله رو متوجه شد و از دریچه اینکه چرا کار ایران جلو نمیره با اون ذهنیت مسئله دار و پرسشگری که او داشت به تعبیر خودش بین 13 تا 19 هزار فیش از شاهنامه استخراج کرد و خداوند هم به او عنایتی کرده بود و برکتی در اوقاتش قرار داده بود که بتونه این کار رو بکنه و در این کوشش های ژرفکاو برای رمزگشایی از چرایی گرفتاری های ایران یکی از شناخت های بزرگی که او حاصل کرد این بود که معجزه ادبی شاهنامه کمبهاترین وجه از وجوه پرعظمت و راهگشای این اثر تاریخی است. آقای رضا قلی که دستی عمیق بر تاریخ و در جامعه شناسی داشت در این ژرف‌کاوی‌های خودش فهمیده بود که فردوسی و یاران و همکارانش اسلام رو پذیرفته بودند اما سلطه جائرانه اعراب رو نه و بنابراین مسئله پژوهشی جمعی فردوسی و یارانش این بود که چرا ایران از دوران مجد و عظمت به این دوران انحطاط و گرفتاری دچار شده. برنامه پژوهشی استاد فقید علی رضا قلی این بود و ما با تنی چند از دوستان شاید نزدیک 7 سال جلسه منظم داشتیم درباره اینکه اگر شاهنامه مبنا قرار بگیره و ما بر اساس اون یک خوانش قرن بیستمی از ریشه های توسعه و توسعه نیافتگی ایران بکنیم بر اساس سازماندهی حکیم طوس این باید ناظر بر چه مؤلفه هایی باشه و چه مسیری در اون طی بشه. طبیعتاً هیچ کدوم از دوستان ما در هیچ یک از اون صلاحیت هایی که برای چنین کاری وجود داشت به گرد مرحوم رضا قلی نمی رسیدند. او بود که همزمان تاریخ خونده بود، علوم سیاسی خونده بود، جامعه شناسی خونده بود، اقتصاد خونده بود، فلسفه علم و تاریخ علم خونده بود و عمیق و ژرف خودش رو مجهز کرده بود به ادب فارسی. من خاطرم هست که مدت کوتاهی قبل از اینکه ایشون عمل جراحی قلب باز رو انجام بدن در واقع یک توافق اولیه روی سازمان کار پدیدار شده بود و قرار بر این بود که استاد فقید طی 12 جلد با الهام از اسلوب شاهنامه و با تکیه بر راهنمایی های او یک بازخوانی از ریشه های توسعه و توسعه نیافتگی در ایران انجام بدن. دلیل این مسئله هم این بود که استاد فقید متوجه شده بودند که در واقع پروژه فردوسی به زبان امروزی پروژه رمزگشایی از فراز و فرودهای ایران زمین بوده و ماجراهای بسیار خارق العاده‌ای در این باره وجود داره که الان مجال ورود به اونها نیست ولی اجمال قضیه این است که وجوه معرفتی و مطالعاتی منتهی به شاهنامه یک کار گروهی بوده از ناحیه آزادگانی که همگی با فردوسی هم نظر بودن و به تعبیر برنامه ریزان توسعه فردوسی مسئول تلفیق نهایی بوده، یعنی کارهای کارشناسی عمیق چند رشته ای رو دیگران انجام داده بودن و استاد فقید از توی خود شاهنامه برای ما اینو میخوندن که وقتی که اون تیم کارهای پژوهشیشون در این رمزگشایی از پیشا اسطوره تا زمان حیات فردوسی به انجام میرسه، دغدغه این پیش میاد که چه کسی این کار رو نهایی بکنه. و آقای رضا قلی برای ما از خود شاهنامه اینو میخوندن که اونها به اتفاق در اون شرایط اختناق و سرکوب و رعب و وحشتی که سلطنت سلطان محمود پدیدار کرده بود، خلاصه به لطائف الهیال خدمت حکیم طوس میرسند و میگن جمع‌بندی ما اینه که این کار منحصراً از عهده شما برمیاد. بعد فردوسی توی شاهنامه میگه من ابتدا امتناع کردم و گفتم این کار از حدود توانایی من فراتره. خیلی جالبه، آقای رضا قلی از توی تاریخ ایران در آورده بودن که اون تیم آزاد مردان خردورز دانش پژوه برای متقاعد کردن فردوسی سه گروه استدلال آوردند که هر کس اون سه گروه استدلال رو میشنوه بی اختیار اشک بر چشمانش جاری میشه، چرا که گویی از این نظر این جامعه تکون نخورده نسبت به چند صد سال پیشش. اولین مسئله‌ای که اونها برای متقاعد کردن فردوسی مطرح میکنند اینه که میگن تو به زهد و تنزه و ورع و اخلاق شناخته میشی، بنابراین حتی اگر جاسوسان سلطان محمود بفهمند که داری همچین کاری میکنی، برچسب زنبارگی و فسق و فجور به تو نمیچسبه. این معلوم میشه که مثلا شاه برای بدنام کردن آدم های شایسته یکی از ابزارهاش پرونده سازی اخلاقی بوده برای اونها. و همراهان حکیم طوس به اون میگن که به تو این چیزا نمیچسبه و اونها هم اینو میفهمن و به صلاح خودشون نمیدونن که به تو از این اتهام ها بزنند. استدلال دومی که مطرح میکنند در مقام متقاعد سازی فردوسی اینه که میگن تو دهقانزاده ای. دهقانزاده ای یعنی اینکه دستت به دهنت میرسه و برای گذران امور نیازی به چاپلوسی و کسب خلعت و رفتن دنبال کارهایی که متداول بوده نداری، بنابراین میتونی بدون اینکه نیازی به چاپلوسی حکومتگران داشته باشی سر رو بیاندازی پایین و این پروژه رو جلو ببری. خب شما میبینید که امروز هم مسئله منابع مالی یکی از پاشنه آشیل های کارهای خیلی اصیله و حکومتگران گرامی که برای امور بسیار کم اهمیت میتونن منابع زیاد آزاد کنن، برای کارهای اساسی و زیربنایی تمایل یا انگیزه چندانی از خودشون نشون نمیدن. البته در همه امور و همیشه استثناء وجود داره، ولی ما راجع به قاعده داریم صحبت میکنیم. بعد از اینکه این دو تا ویژگی رو یادآوری میکنن به فردوسی، سومین ویژگی اینه که تو حکیمی و جامع علوم معقول و منقولی و ما در استاندارد تو کسی رو نداریم، و به خاطر اون زهد و ورع و پارسایی که فردوسی داشته و خودش رو شایسته یه چنین کار بزرگی نمیدونسته، در برابر این استدلال هاست که سر فرود میاره و میپذیره. و شما دیدید که چجوری از جان مایه میگذاره. واقعا اواخر شاهنامه که هم چند دهه زمان گذشته، هم منابعش رو به اتمام گذاشته و هم اونجور که دلش میخواد جمع‌بندی کار حاصل نمیشه، خیلی اواخر کار رو فردوسی خارق العاده سختی هاش رو و دشواری هاش رو شرح کرده که رحمت خدا هم بر فردوسی و هم علی رضا قلی که اینها رو یکی یکی بیت بیت برای ما میخوند و شرح میکرد و در واقع عظمت کار فردوسی رو از این زاویه هم گوش زد میکرد که او مسئول تلفیق بود و در واقع او کسی بود که از ذخیره دانایی ایجاد شده از یک مجموعه عظیم مسلمانان ایران دوست عدالت‌خواه بهره گرفته بود. نکته های واقعا فوق‌العاده‌ای در این زمینه وجود داره. من توی این مجالی که وجود داره چند تاش رو خدمتون عرض میکنم. ببینید، همه اون چیزایی رو که آقای دکتر شهرستانی برای شما توضیح دادن، بخوایم به زبان امروزی و در کادر دانش توسعه بگیم، همه آنچه که فردوسی مطرح میکنه بر روی ستون خرد و ستون عدل بنا میکنه. خرد رو ما امروز بهش میگیم معجزه دانایی. اگر علاقه من بودید، بحث هایی که در کادر انقلاب دانایی صورت گرفته است رو برید مطالعه بکنید. فقط من میتونم همین جوری بدون مراجعه به متن حدود 3 ساعت درباره ویژگی های دانایی و ابعاد معجزه آسای اون هنگامی که وارد تابع تولید میشه برای شما صحبت بکنم. مثلا فرض بفرمایید که میگن دانایی اگر وارد تابع تولید بشه از طریق فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع خرد ورز و دادگستر میتونه معجزه خلق بکنه، به خاطر اینه که دانایی تنها نهاده ایه که در اون استهلاک راه نداره، و اگر تمام نهاده های دیگر تولید مشکل کلیدیشون کمیابیه، معضل دانایی فراوانیشه و حیرت افزایی این فراوانی و نااطمینانی های ناشی از اون به مراتب از کمیابی بیشتره. دانایی یکی از وجوه اعجازش اینه که هر چقدر بیشتر به کار گرفته میشه، افزونتر میشه. یعنی وجوه مختلف اینکه استهلاک در دانایی راه نداره واقعا شگفت انگیز و معجزه آساس و بی خود نیست که خداوند وقتی که میخواد بهترین مخلوقاتش رو خلق بکنه به او چنین امتیازی میده. و این مسئله به همون اندازه که جنبه نرماتیو داره 10 برابرش جنبه پوزیتیو داره. یعنی وقتی که یک صورت بندی مادی از معجزه دانایی صورت میگیره، در واقع میگه که اصلا تفکیکی وجود نداره، مرزی وجود نداره. به همون اندازه که تندر دادن به دانایی هنجاریه، اثباتی هم هست و هر کس در ساختار قدرت که پشت به دانایی میکنه، همونطور که از زبان حکیم طوس شنیدید، در درجه اول داره خودزنی میکنه، خود محروم سازی میکنه، به قول امروزی ها خود تحریم سازی میکنه. و واقعا این دوگانه هایی که آقای دکتر توضیح دادن، شما از دریچه ورود و خروج فردوسی به مسئله خرد ردگیری کنید ببینید چه خبره. که اگر بر خرد چیره گردد هوا، نیاید ز چنگ هوا کس رها. یک گزینه مقابل دانایی برخورد هوسرانانه است، بی‌ضابطه. بعد میگه خردمند کارد هوا را به زیر، بود داستانش چو شیر دلیر. میگه اونجوری توانمند میشی اگر به جای اینکه سفله ها و نادان ها و متملق ها رو دور خودت جمع کنی، دانایان رو لیاقت داشته باشی که دور خودت جمع کنی. نگر تا چه کاری همان بدروی، سخن هرچه گویی همان بشنوی. اگر دوست داشتین سخنرانی من در دیماه 1396 توی خانه اندیشمندان علوم انسانی رو که در مقام ارزیابی و تحلیل اعتراضات اون سال ارائه کرده بودن مراجعه بفرمایین. در اونجا من با اسناد و شواهد رسمی نشون داده بودم که از دوره بعد از جنگ به تدریج و به صورت فزاینده مردم و مطالبات عادلانه‌شون نادیده گرفته شده بود و از اون نقطه عطف به طرز عریان‌تری و شواهد نشون داد دائما رو به فزایندگی، حالا مردم شروع کردن به نادیده گرفتن اونهایی که ایشان رو نادیده گرفته بودن. من اینو با جزئیات توی اون سخنرانی توضیح دادم. میگه تو تا زنده ای سوی نیکی گرای، مگر کام یابی به دیگر سرای. یعنی توی همین 4 بیت میگه یک پیوندی میان اداره بدون برنامه، غیر عالمانه و هوسرانانه جامعه با آشفتگی و هرج و مرج وجود داره. یک پیوندی بین عدالت گریزی و این آشفتگی و بی‌برنامگی و هرج و مرج وجود داره و به شرحی که اشاره کردن این هم ناظر بر افراده و هم ناظر بر کل جامعه است. و نکته سوم اینه که اداره عادلانه جامعه است که حیات پایدار و ابدی و با کیفیت رو تضمین میکنه و حکیم طوس میگه این شامل آخرت هم میشه. یعنی اون تفسیر اسلامی دنیا به مثابه مزرعه آخرت اینجاست که میگه که اگر تو با عدالت دنیا رو آباد کنی میتونی آخرت خوبی هم داشته باشی. و اینقدر نکته های جذاب از این دست پرشماره در شاهنامه فردوسی که واقعا هوش از سر آدم میبره. یه جای دیگه ای میگه خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. شما به زندگی ناصرالدین شاه پس از قتل میرزا طهی‌خان مراجعه کنید و این عبارت هایی که خودش بر زبان جاری کرده است رو ببینید، تا اون وقت معنای این شعر حکیم طوس رو بتونید یه به گفتار دانندگان راه جوی، به گیتی بپوی و به هر کس بگوی. میگه این یه ذکر نجات دهنده است که به تعبیر مرحوم عالی نصر میگه هم نشین تو از تو به باید، تا تو را عقل و دین بیفزاید. کسی که خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. تمام اون چیزایی که آقای دکتر مطرح می فرمودن با جزئیات اینجا هست و شما ببینید که چقدر خرد پیوند داره با داد و عدالت و به شرحی که توضیح دادند و واقعا به قاعده آنچه که امروز شما از زبان داگلاس نورس و عجم‌اغلو و رودریک و فوکویاما و دیگران میخونید، معجزه آسا بودن رهنمودهای حکیم طوس رو میتونید قشنگ درک بکنید. یعنی گویی که گذشت نزدیک به 700 سال هم کهنگی در اینجا نمیاره. یکی از معجزه های حیرت انگیز دانایی وجه توضیحیشه. میگه اگر تو میخوای داناییت بیشتر بشه، دانایی ها تو با دیگران در میان بگذار، به اونها بیاموز. ببینید چقدر وجوه معجزه آسای دانایی چند بعدیه و طبیعتاً کفران چنین نعمتی هم هزینه های متناسب با همون رو پدیدار خواهد کرد. مسئله بسیار حیاتی که در اینجا وجود داره و ستون فقرات اندیشه توسعه حکیم طوس رو به زبان امروزی شکل میده اینه که خرد و عدالت باید در کادر هویت ما هم عملیاتی بشه. یعنی این سگانه راه نجاته و ما به شدت نیازمند این هستیم که راجع به هویتمونم با میزان خرد و عدالت فکر بکنیم و تعصب و جمود و جهل رو در این زمینه بعد میگه که چون در مسئله عدالت با تقدم امر سیاسی روبرو هستین، یعنی همه دستاوردهای عدالت زمانی میتونه موضوعیت پیدا کنه که توزیع قدرت عادلانه باشه، ضابط محور و مبتنی بر شایستگی ها باشه. اون ابیاتی که آقای دکتر خوندن رو نگاه بکنید، میگه اگر در ساخت سیاسی رویه ها بیشتر متمایل به ظلم و زورگویی و نابرابرسازی باشه، اگر رویه ها به جای شایسته گزینی متمایل به سفله گزینی و ناشایسته گزینی باشه، و اگر در ساخت قدرت آز گنج پدیدار شده باشه، یعنی انگیزه کاسبی شخصی، اگر انگیزه کاسبی شخصی به اون دوتا مسئله گره بخوره، میگه سرنگونی حتمیست. و این در واقع برایند یک مطالعه چند هزار ساله فردوسی و یارانش بوده. ما الان مثلا به داگلاس نورس احترام میگذاریم و میگیم که این آدم با تیم همکارانش یه کار تا مرز غیر ممکن بودن بزرگ رو انجام داده. اون چی بوده؟ 10,000 سال تاریخ مکتوب بشری رو اینها زیر ذره‌بین گذاشتند و از دلش یه درس هایی برای نجات جوامع عقب افتاده پدیدار کردند. چقدر خوب میشد که استاد فقید ما زنده میمون و نشون میداد که در میان ایرانیان فردوسی و یارانشان بودن که چنین زحمت طاقت فرسایی رو به خودشون هموار کردند. در مورد هویت شما میدونید که قرائت‌های تک ساحتی، نامتوازن و ناعادلانه و جزئی نگر و تک واره از هویت میتونه فاجعه ساز باشه. ماجراهایی داره که چجوری این هویت اگر واجد اون اوصاف بشه، الگوی مسلط مناسبات رو در همه سطوح الگوی ستیز و حذف میکنه، به جای معجزه دانایی و معجزه همکاری و معجزه بهره‌وری، ما با ستیز و حذف و فقر و فلاکت و بحران روبرو میشه. دلم میخواست در این زمینه خیلی مفصل تر صحبت بکنم، چون یکی از گرفتاری های کنونی ما به غیر از اون ماجرای در حد نصاب نبودن خرد در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، بی برنامه بودن و آشفتگی به خاطر اجرای سیاست‌های نابرابرساز، ما دچار گرفتاری ستیز بین هویت‌های تکواره هم شدیم و کسانی از سر جهل یا مزدوری گویی لذت می‌برند که به جای سخن از وحدت و مهربانی، سخن از اختلاف و ستیز و خشونت به میان بیارند. و من در این زمینه فقط به همین اندازه بسنده می کنم که شاید یکی از شاهکارهای تاریخ اندیشه بشری در این زمینه کتاب هویت و خشونت آمارتیا سن باشه. و دوستان میدونن که آمارتیا سن این کتاب رو در نقد ایده جنگ تمدن‌های هانتینگتون نوشته و بحث سن این است که هانتینگتون برای اینکه از دل صورت بندی خودش تعارض و نزاع و سرکوب و جنگ استنتاج بکنه، نوع انسان رو با برچسب‌های تکواره هویتی مشخص کرده و این ماجراهایی داره که باید در جای خودش و با تفصیل لازم دربارش صحبت بشه. یک کار تقریبا شست رفته نسبتاً قابل قبول و بسیار ارزشمند در این زمینه کار آقای دکتر فرهنگ رجایی است که ایده های بسیار راهگشا و عالمانه ای رو در زمینه مسئله هویت ایرانیان امروز در قالب یک کتاب منتشر کردن و نه در کیفیت آمارتیا سن اما معطوف به نیازهای معرفتی ما در ایران برای مواجهه خردورزانه و توسعه‌گرا با مسئله هویت نکته‌های بسیار ارجمندی رو مطرح کردن و حیاتی ترین نکته در اونجا این است که فقط در ایران به شرطی که ما بتونیم توازن و تعادل بین وجوه و جنبه‌های مختلف شکل دهنده هویتمون برقرار کنیم میتونیم نجات پیدا کنیم. و تصریح میکنن که هم به گواه شواهد تاریخی و هم به گواه عقل سلیم در علوم انسانی و اجتماعی، اگر مثلا فرض بفرمایید پافشاری افراطی روی بعد ایرانیت هویت ما به بهای نادیده گرفتن بعد اسلامیت یا برعکسش اتفاق بیفته و ما از جاده تعادل خارج بشیم، این جامعه جامعه ناپایدار و رو به اضمحلالی خواهد بود. آقای دکتر فرهنگ رجایی انصافاً در این زمینه بحث‌های بسیار قابل اعتنایی کردن. حیاتی ترین نکتش این است که باید عدل رو در اجزا و مؤلفه های هویت خودمون هم نگه بداریم، وگرنه نجاتی قابل تصور نیست. حالا بحث بر سر این است که من در کتاب عدالت اجتماعی آزادی و توسعه در ایران امروز این بحث رو مطرح کردم که مسئله عدالت امروز برای ایران چندین برابر حیاتی تر شده نسبت به دوره فردوسی. و اگر عقب‌تر بخوایم بریم نسبت به دوره علی ابن ابی طالب. و از این زاویه خیلی جالبه که همه آنچه که شما از قول فردوسی درباره عدالت شنیدید، شما آثار متفکران بزرگ اسلام شناس معاصرمون هم که نگاه میکنید میبینید اونا هم همینا مطرح میکنن، میگن پشت به عدالت بکنی هر سو نسل تهدید به نابودی میشه. شما از این زاویه مثلا عبارتهایی از شهید بهشتی دارید که بی نظیر واقعا. ازش میپرسم که در یک عبارت بگو چرا اینقدر جامعه ایران گرفتاره؟ میگه به خاطر اینی که ما در سطوح فردی و حکومتی حاملان حق و عدل نیستیم. میگه ریشه اونجاست، راه نجات هم اونجاست. و بعد ما میتونیم از خودمون بپرسیم که چرا در طبقه بندی های موضوعی که راجع به انتشار کتاب و مقاله توی ایران میشه کم بنیه ترین میزان عرضه اندیشه ای به مقوله عدالت برمیگرده. و این خودش نماد اینه که پس گویی تقاضایی در ساختار قدرت برای عدالت نیست. شاید جالب باشه براتون، من یه بار سالهای اولیه دهه 1380 از وزارت ارشاد با من تماس گرفتن، گفتن که ما کل کتابهای انتشار یافته در رشته اقتصاد رو در اختیار تو قرار میدیم، تو بیا مثلا از دریچه فهمی که از نیازهای معرفتی توسعه در ایران داری اینا رو طبقه بندی کن، بعد یه سری استنتاج کن، یه سری توصیه سیاستی به ما بده. این حرف مال بالغ بر 20 سال پیشه. در اونجا وقتی که من کل این کتاب ها رو که به صورت تمام شمار طبقه بندی کردم، دیدم که نحیفترین قسمتش مباحث مربوط به عدالت اجتماعی. اون کار تحقیقی من به صورت یک کتاب منتشر شده و من در اولین همایش ارزیابی دستاوردهای آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایرانم یه مقاله‌ای که چکیده اون پژوهش رو عرضه کرده بود به اون همایش تقدیم کردم، مستنداتش هم توی اون مقاله هم توی اون کتاب اومده. ببینید این یک دریچه است که نشون میده ساختار قدرت در حد نصاب متقاضی عدالت نیست و گویی تمایل به پشت کردن به عدالت داره. وقتی که شما از دریچه جهتگیری های سیاستی مراجعه میکنید، میبینید که اون ساختار قدرتی که به مناسبات رانتی بیشتر دلبستگی نشون میده تا مناسبات مولد و خلاق، و اون ساختار قدرتی که به ناعادلانه کردن هرچه بیشتر توزیع قدرت اهتمام داره به جای توزیع عادلانه قدرت، در واقع همه اون خطرهایی که گوش زد شد چه از زبان امثال علامه حکیمی و علامه مطهری و بهشتی و صدر و دیگران، چه بریم هی عقبتر تا سایر بزرگانمون، اینو میبینی. و خیلی جالبه این رابطه دیالکتیکی که فردوسی در این زمینه مطرح میکنه که میگه که هم بیدادگر پشت به خرد میکنه، هم سفله گزینی و غیر خردورز براش جذابیت بیشتری پیدا میکنه و هم حرص و نصر رو در معرض تباهی قرار میده. شما این عبارت ها رو توی این کتاب مقدمه بر اقتصاد اسلامی آیت الله شهید مرتضی مطهری هم میبینید. میگه که علم، عقل و اخلاق رشد نمی کند در جایی که پشت به عدالت شده باشه. و شما از این دریچه اون وقت می فهمید که چجوری اون وقت حکومت سوراخ دعا رو گم می کنه. مثلا یه سختگیری های غیر عادی روی یه ظواهری می کنن، اسمشو می زدن که به اخلاق ما خیلی اهمیت میدیم چون اینجوریه به اون پایبندی نشون میدیم. از زبان تمام بزرگان اندیشه این ملک و این دین میگن اگر راست میگی سیاست های تورمزا و اشتغال زدا و سیاست های مالی و پولی و نرخ ارز بحرانسازت رو اصلاح کن، خود شکن، آیین شکستن خطاست. و اینم واقعا یه دریایی از بحث توشه، یعنی اون ساختار قدرتی که واقعا در جستجوی علم و عقل و اخلاق باشه به جای اینکه دنبال کارهای نمایشی و ظاهر سازانه و تبلیغاتی باشه و به جای اینکه درباره رفاه و کیفیت زندگی مردم و جایگاه ایران در نظام جهانی گزارش بده، گزارش تعداد مقاله های دوپینگی انتشاری یافته رو میده، باید صمیمانه و مشفقانه بهش گفت که چون شما پشت به عدالت کرده اید، پشت به تولیدم کردید و بنابراین روتون به رانت و ربا و دلالی و همه این چیزا باز شده و اون وقت مثلا یکی از جایگاه هایی که شما پیدا کردید اینه که مثلا تقریبا یگانه اید در دنیا که جز دو سه تا مورد استثناء 50 سال تورم دو رقمی به این جامعه روا داشته اید. اینجوری میشه که مثلا همین چند ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش میده، اون نمیگه که چرا اینجوری شده، ولی معلومه که وقتی تو پی در پی شوک‌های قیمتی وارد میکنی و دلال‌ها و رباخورها و رانتخورها رو تقویت میکنی و مردم و تولید کننده ها رو به فلاکت و افلاس میندازی، یه دفعه مثلا گزارش داده که در عرض 97 تا 99 اگه درست یادم مونده باشه، نه از 1399 تا 1401 66 رتبه سقوط در کیفیت محیط زیست ایران حاصل شده. متوجه میشید؟ خلاصه بحث اینه که اینها در واقع هر کدومشون یک دریچه است که یه حکومتگری که صادق باشه در مسلمانی و ایرانی بودنش و عدالت خواه و آزادی خواه بودنش باید از خودش بپرسه که چی کار داریم میکنیم که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی 70 ساله گذشته ایران در عرض 3 سال اندازه جمعیت فقیر ما 2 برابر میشه. و این منظومه اندیشه ای که من مثلا یه گوشه هایی از فردوسی رو براتون گفتم، در یه سطح خیلی عالی تری در نهج البلاغه مولا هست، به مطهری اشاره کردم و شاید خارق العاده ترین بحث ها رو در این زمینه آیت الله شهید دکتر بهشتی کردم. آقای بهشتی هم در صورت بندیشون از مسئله عدالت تصریح میکنن که بله، پشت کردن به عدالت مانع رشد علم، عقل و اخلاق میشه. بعد میان یه چیز جدیدم اضافه میکنن. خوب دقت کنید، آقای بهشتی این بحث ها رو حول و حوش سال 48 و 49 کردن، چون همه چیز تو مملکت ما تا یه حرف حسابی میشنون میرن یه برچسبی پیدا کنند و یه توجیهی پیدا کنند. در اونجا میگه که در جامعه که پشت به عدالت کرده باشه، استفاده از ابزاری از دین سکه رایج میشه. و چقدر ماجراها در تک تک اینها وجود داره. من میگم اگر واقعا نمایندگان مجلس ما به تعبیر شهید بهشتی میخواستن حاملان حق و عدل باشن، باید دو تا شاغول رو میذاشتن و اسناد برنامه و بودجه و هر لایحه دیگری که دولت میاره رو با اون شاغول ها میسنجیدن. شاغول کیفیت زندگی مردم، شاغول وضعیت بنیه تولید کنندگان این سرزمین. با این دوتا شاغول اگر می سنجیدند امکان نداشت که اسنادی مثل لایحه بودجه 1401 و 1402 به اون سهل‌انگاری به تصویب برسه و کشور رو به بحران و آشوب بکشه. الانم جای این نصیحت وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه احتمالاً تحت عنوان برنامه هفتمم دوباره این خطاها ممکنه پدیدار بشه. و مسئله حیاتی اینه که آدم‌های مشکوکیم خودشون رو در این مناسبات سفله پرور و سفله گزین میتونن به اینا نزدیک کنن و به جای این که بگن سیاست‌های غیر عادلانه تو اصلاح کن، بگن اگر مردم کارت به استخوانشون رسید سرکوبشون کنید. سرکوب مردم رو به عنوان راه چاره جلوی پای اینها بگذارن. ما در همین جلسات هفتگیمون استناد کردیم به مطالعات فرانسوا بورگینیون فرانسوی و کارلا هاف و استیگلیتس آمریکایی و نشون دادیم که این شیوه حکمرانی که خطاهای فاجعه ساز و مشروعیت سوز و فلاکت ساز رو حکومتگرها می کنند، داغ و درفشش رو متوجه مردم می کنند. این در دهه 1980 هم در آمریکای لاتین تجربه شده، هم در آفریقا تجربه شده. و چیزی که خیلی واقعا باید با حکومتگران گرامی از این دریچه بیشتر صحبت بشه اینه که هم بورگینیان و هم کارلا هاف و استیگلیتس نشون دادن که حکومتی که در زمینه تعهدات مالیش به مردم در زمینه ایجاد زمینه ها و بسترها و فرصت ها برای آموزش و تغذیه و سلامت و مسکن و اینجور چیزا کوتاهی میکنه، میگه پول ندارم، در آمریکای لاتین و آفریقا در دهه 1980 بین 6-7% تولید ناخالص داخلیشون رو صرف سرکوب مردم کرد. خوب دقت داشته باشید که سرکوب بسیار امر پرهزینه است از همه جهات. حالا اونها اومدن هزینه مالیش رو منعکس کردن و واقعا فکر میکنم حکومتگران گرامی ما از این زاویه به شدت نیازمند این هستن که هم خودشون به خودشون نهیب بزنن و هم این نهیب های مشفقانهی که اهل علم میزنند رو جدی بگیرند. و امیدواریم که آنچه که به همت آقای دکتر شهرستانی عزیز از زبان حکیم طوس مطرح شد و من هم نکاتی بر اون افزودم به اندازه اهمیتی که داره مورد توجه قرار بگیره و ما انشاءالله به تعبیر شهید بهشتی حاملان حق و عدل بشیم تا راه نجات و برون رفت خرد ورزانه و کم هزینه و پر دستاورد از این بحران ها برامون مهیا بشه. من در خاتمه عرایزم ابتدا از جناب آقای دکتر شهرستانی و سپس از حضار گرامی و همراهان ارجمند سپاسگزاری میکنم و چند دقیقه هم در خدمت دوستان هستیم که نکته ها و احیانا پرسش هاشون رو مطرح بفرمایید.